داشت. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار بمبی که با هدف کاروان حامل یک مقام وزارت کشور عراق در شرق بغداد کار گذاشته شده بود، 3 نفر کشته و چندین نفر نیز مجروح شدند. همچنین 12 نفر بر اثر 2 انفجار در منطقه ام المعالیف بغداد کشته و بیش از 23 نفر نیز مجروح شدند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم. صداتون آهسته است. ای بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم.
100%. حالا بهتر شد صدا؟
خیلی بهتر شد. بفرمایید.
من مشکل سوال خودم رو خیلی خلاصه مطرح میکنم که وقتم برای دیگر شنوندگان باشه. من از اروپا تماس میگیرم. 37 سالمه. بعد یه پسر 13 ساله دارم. 8 سال پیش موقعی که پسر من 5 سالش بود پدرش رو از دست داد. بعد
به چه دلیل؟
به دلیل سکته قلبی.
در چه سنی بودن ایشون موقع؟
39 سالشون بود.
خب
بعد یه توضیح بدم که پسر من خیلی رابطه بسیار نزدیکی داشت با پدرش. بعد موقعی که پدرش فوت کرد خیلی شوکه شد و ناراحت شد. از اون به بعدم اصلا ندوست داره راجع به پدرش صحبت کنه یا کسی صحبت کنه راجع به پدرش. اصلا دوست نداره هیچ عکس و فیلمی از پدرش که قبلا گرفته شده رو نگاه کنه. من پیش چند تا روانشناسم رفتم ولی هیچ کمکی نگرفتم، یا جواب شنیدم که این موضوع نرماله یا اینی که اصلا نتونستن کمکی کنم.
البته ببینید در وقت فوت پدر 5 سالش بوده.
درست.
اون زمان فقط یه وحشتی از گفتگو داره، برای اینکه ترجیح میده ندونه. ولی اینکه ادامه پیدا کرده، خب این درست نیست. به من بگید که آیا سکته پدر رو شاهد بود یا اینکه فقط با متوجه شد پدرش از دست داده در مسیر؟
نه اینجوری بود که بله اینجوری بود که شوهر من برای دیدار خانوادهشون به ایران سفر کرده بودن، اونجا بعد از 20 روز سکته قلبی میکنن که فوت میکنن. ما یعنی نه اونجا بودیم نه شاهد بودیم نه اصلا توی تشییع جنازه شرکت داشتیم. بعد برای همین یه جورایی نمیدونم نتونسته قبول کنه یا اینی که از این موضوع خجالت میکشه. حتی اگه یه دوستی همکلاسی از پسر من بپرسه که پدرت کجاست چی کار میکنه، میگه ایران زندگی میکنه، حتی دوست نداره که مثلا.
خب شما هیچ وقت مشخص باید صحبت کردید که پسرم میخوام راجع به پدرت و فوت و برگ پدرت باید صحبت کنم؟ فکر کنم اگه همچه حرفی بهش میذارید یا ایزارید جوابش چی بوده؟
جوابش اینه که اصلا نمیخوام بدونم، من میدونم پدرم فوت کرده، چیز جالبی نیست. شما هم اگه همسن من بودی پدرتو از دست داده بودی 100% ناراحت بودی و خجالت میکشید که راجبش صحبت کنی.
آخه خجالتش نیشه؟
نمیدونم این چه خجالتیه داره که احساس میکنه که از اینی که پدرشو از دست داده، حالا یا احساس عذاب وجدانه یا خجالتی چیه که اصلا نمیخواد راجبش صحبت.
نه آخه ببینید عزیز، ببینید شما اگر به پسرتون یه دفعه گفتید درس بخون نخون ولش میکنید، ای بهش گفتید مثلا شیشه رو نشکن گوش نداد، من تعجب میکنم که چرا پشتش رو نگرفتید، یعنی چرا این موضوع رو، نه اینکه بخوام بگم تحمیل و فشار بشه، او باید بدونه که اشکالی نداره راجبش حرف بزنه و بعدم شما میتونستید راجبش صحبت بکنید که او یه مقداری بشنه بعدن حرف بزنه. شاید آگاهی شما نبوده، ولی ببینید پنهان کردنش یه چیزایی از توش در میاد، مثل الان که یه کسی از مرگ پدرش خجالت بکشه هیچ معنایی نداره. البته نه اینکه حالا اون میدونه، یا الان استدلالی که شما کردید که استدلال بچه 5 ساله که نیست که تو هم اگر پدرت رو از دست میداد اینجوری میشه، اینکه بچه 5 ساله که همچین حرفی نمیزنی.
نه الان که 13 سالشه. بعد من خب خیلی سعی کردم، یعنی در روز یک بار یا دو بار سعی میکنم خاطرات پدر رو براش زنده کنم که پدر کی بود، چجور شخصیتی داشت، ولی خب همیشه سر خودشو با یه چیز گرم میکنه.
آخه اون معلوم نیست مفید باشه اون کار شما، یعنی اون اتفاقا ببینید آخه یه جنبه دیگه هم داره. یه پسری در 5 سالگی پدرش رو از دست داده، ای بسا اگر هیچ کس راجبش هیچ حرفی نزنه کمترین آسیب رو ببینه، چون سن خیلی کمه.
بله.
یعنی من مطمئن نیستم که آنچه که انجام شده با توجه به یک رابطه‌ای که وجود داشته، خاطره‌ای که وجود داشته، بعدن حوادثی که تو زندگی شما اتفاق افتاده، چون میدونید بچه‌ها اصولاً حداقل تا سن 8 سالگی، حالا بعدش دلایل ذهنی دارن، تا سن 8 سالگی وقتی پدر و مادری را از دست میدن، اگر شرایط و موقعیتشون و زندگیشون خرابتر یا بدتر نشه یا بهتر بشه یا خوب بشه، این ماجرا رو کمتر بشه اهمیت میدن، چون اصلا برای اونا موضوع مرتبط به میزان لذت و رنج یا خوشحالی و غمی که به خاطر نبودن پدر در بقیه جنبه‌های زندگیشون اتفاق میفته. بنابراین اگر فرض کنید کسی بچه 5 ساله پدرش از دست بده، همه زندگیش عادی باشه یا حتی در یه زمینه‌ای بهتر بشه، ماجرای مرگ پدر یه حادثه است با یه خاطره و یه چیزایی که از دست رفته، ولی اگر چیز دیگه جاش اومده، بچه که اون تعلق خاطره درونی ارتباطی رو نداره. یاران این که میفرمایید درباره خوبیای پدرش که فرقی نمی‌کنه، تازه بیشتر میتونه او رو خشمگین، غمگین و یا حتی حسرت زده بکنه. یعنی من مطمئن نیستم. و شما چرا این کاری میخواید بکنید؟ یعنی شما فکر کنید مثلا چه فایده ای داره این که یکی در روزی که دوبار یادآور پدرش بشید؟
یکی اینه که میخوام همون تو آینده آسیب نبینه، بدونه که پدرش کی بود. بعد
آخه یعنی چی پدرش کی بود؟
سن بلوغم هست، یه ذره میترسم که یه آسیبایی داشته باشه.
آخه نه آخه من نمیدونم، آخه شما ببینید یه تیریست که شما میندازید که بخوره به یه هدفی. آخه ما وقتی نمیدونیم موضوع و مسئله چی هست، چون عرض کردم معلوم نیست، من به شما فرض کنید بگم که یه چیز کوچیکی افتاد شکست، یه لیوان، شما اصلا اهمیت نمیدید، ولی اگر گفتم این ظرف $10,000 بود افتاد شکست، خب اصلا موضوع براتون فرق میکنه. یعنی شما با بهتر کردنش معلوم نیست حال پسرتون رو بهتر بکنید. خود حالا شما بعد از اون ازدواج کردید نکردید چه خبر بود؟
نه آقای دکتر، بعد یه سالی هم که دارم همین هستش که این الگوی مرد توی زندگیش نیست.
نه نه، شما یه مقدار ببینید عزیز، شما مثل این مونه که من الان به غذام نرسم بگم حالا میخوام ببینم 30 سال دیگه وقتی سنم بالا رفت چه غذاهایی باید بخورم. نه، شما خودتون اینقدر گرفتار آینده و الگو و مدل و اینا نکنید. یعنی منم تعجب میکنم دوستانی که با شما کار کردن چرا شما رو متوجه به اصطلاح اینجا و همکنون نکردن. اون موضوع اصلی و اساسی هست، یعنی باید شما و اونو کمکش کنید که حرف بزنه، چون مهم اینه که شما بدونید در دلش چه هست و با حرف زدنش هم خالی میشه، هم اشتباهات و اشکالات بزرگش رو میشه تصحیح کرد، کمکش کرد، اونایی هم که حقیقی و واقعی است رو تاییدش کرد، خاطر او رو آسوده کرد، پرونده رو بست. ولی من از اینکه این موضوع و ماجرا رو هم او پنهان کنه هم شما به نوعی همیشه مطرح کنید اصلا راحت نیستم. این مادام که او مطرحش نمیکنه شما دیگه اینو پرونده رو ببندید، یعنی دلیلی برای گفتگو درباره اینکه پدرت که بود و چه بود ندارید. علاوه بچه‌ها الگو مدلشون رو به گونه دیگه میتونن پیدا کنن. بذار پیام‌ها رو بشنویم، بذار تو همین زمینه، چون مثل مطلب دیگه هم هست تو همین زمینه با هم صحبت داشت بشه. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم. تخلیه نمی‌کنه.
چرا؟ ساده است. حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها می‌گیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می‌کند. 310 461 3524 عضو 08 و 5500.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866-732-6832 و 702-250-2003.
کمدن هاوس تقدیم می کند. شنبه 18 و شنبه 25 آفریل با صدای فراموش نشدنی سیاوش. سیاوش بعد از مدت ها انتظار، سیاوش با جدیدترین آهنگ های فقط در کمدن هاوس بیولی هیلز. صدای نسل جوان افشین. دو شب فراموش نشدنی، جمعه اول و شنبه دوم می. افشین فقط در کمدن هاوس بیولی هیلز.
آیا شما یا کسی را می‌شناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتما با میر اینستیتو تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید: سرتیفاید ماساژ تراپیست، سرتیفاید هیپنوتراپیست، پین منیجمنت تراپیست، فیزیکال تراپی اید. شما با انتخاب یکی از این رشته‌ها می‌توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه قیمتی ناچیز با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246 818-757-PAIN.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، مشکل دوم من اینه که پسر من همیشه برای من نگرانه. تا از همدیگه جدا میشیم، مثلا موقعی که من میخوام برم سر کار، یا از من میخواد که فوری بهش زنگ بزنم که سر کار سالم رسیدم و کارم هم که تموم میکنم، همینجور اگه هم که از دستش بر بیاد موقعی که سر کار هستم چندین بار زنگ میزنه که چک کنه که من سالم هستم و همه چی اوکیه.
خب این طبیعیه. نه خب ببینید، از این موضوع علتش این است که او یک کسی رو یک بار از دست داده، شما رو از دست بده تموم کارش از نظر خودش، یعنی چون مسائل حل نشده و بعدم یه شبکه‌ای از فامیل و دوستان یه جوری وارد این سیستم نشدن، چون خواهر و برادری هم نداره، پدر رو اینجوری از دست داده، همه چی به هم ریخته. یعنی شما در این که او رو با یه چنین استراب و نگرانی که به خاطر وحشت از دست دادن شما رو داره، برای این که هم اتفاقی برای پدرم افتاد برای شما میتونه بیفته، چون این نظام ذهنی کودک به اصطلاح منطقی نظام قیاسیه، یعنی از یه موضوع نتیجه گیری دیگه میکنه. من پدرم از دست دادم، مادرم میرم از دست بدم، این ماشین تصادف کرد، اونم میتونه تصادف کنه، این لیوان شکست، اون لیوانم میتونه بشکنه. این استدلال عادی ذهن کودک، و تا زمانی که نرسه به 14 سالگی که با موضوعای استقرایی به جای قیاسی روبرو بشه، این گرفتاری هست. ولی به نظر من کاری که باید میشده نشده و این استرابش از اونجا میاد، یعنی وحشتش این است که شما رو از دست بدم طور که پدرش از دست داد. یه دلیل این که باید با بچه ها کار کرد به خاطر اینکه اون حادثه رو به عنوان یه اتفاق بد واقع بینانه باش برخورد کرد و اون رو در گوشه زندگی و ذهنش گذاشت، اما نه اینکه اون بمونه چون مطرح نمیشه، حل نمیشه، تبدیل پیدا کنه یا ما بستا به همه چیز دیگه مرتبط بشه. اینو نگرانی است که تو این گونه گفتگو است. چرا باید حرف بزنه؟ برای که تصحیحش کنیم. چرا باید حرف بزنه؟ چون باید به یه موضوعها و مواردی مطمئنش کنیم، چون با از دست دادن پدر یه وحشتی او رو میگیره که همه چیز در این جهان نابود شدنیه. گفتم اون استدلال کلی که میکنه اینه. شما آدمای بزرگ 30-40 ساله میبینید یه اتفاقی افتاده، نتیجه میگیرن، به عنوان تجربه به بقیه میگن شما این کارو نکنید. بچه کوچولو که تکلیفش مشخصه چه جوری عمل میکنه. نه، یه کسی آگاه تر از اینا رو میخواستید که باشون تا حالا صحبت کردید. البته یه مقداری دیر شده، یه مقدارم آسیبا خورده شده، ولی بعدم برمیگره به بقیه شرایط زندگی. کل زندگیتون چقدر امنیت و آرامش داره و از نظر اقتصادی و رفاه و اینا شما وضعتون چطوره؟
بله آقای دکتر، تقریبا در حد نرمال. یه چیزی هم که من فکر میکنم که پسرم یه ذره ناراحته از اینه که من نرس هستم، شب تا صبح کار میکنم به خاطر اینه که بتونم به مثلا کارهای دیگرش که تو روز هست، مثل فوتبال بازی کردن، بردن، رسوندنش، اینا روز وقت اینو داشته باشم که ببرم بیارم. از نظر اقتصادی هم
یه زندگی نرمال. بله. پلو کی میمونه شبا وقتی شما نیست؟
شب پیش مادرم. مادرم هم همین اروپا زندگی میکنه، نزدیک ماست، شب با مادرم هست.
خب اون خوبه، اون خیلی کمک بزرگ و مهمیه.
بله ولی خب از نظر اقتصادی هم میگم توی حد نرمالی هستیم که بازم اون نگرانی رو من توی پسرم میبینم که همیشه ترس اینو داره که یه وقت فقیر بشیم، یه وقت پولی نداشته باشیم. از اونجایی هم که یه رگ و ریشه اصفهانی هم توی وجودش هست یه ذره.
حالا اونش مهم نیست، مسئله استرابه. اگر قبلا به هر حال عزیز شما یک کیس و شما اولا حالا میدونم چیزی نیست که احتمالاً مهم من باشه یا بهش اهمیت بدید. شما احتمالاً تو اینکه 18 سال و 20 سالش نشه ازدواج هم نمیتونید بکنید.
نه اصلا آقای دکتر بله. همچین فکری
برای این که اینکه اگر یک کسی دیگه بیاد و شما رو مالک بشه به حساب او همه چیزش از هم پاشیده میشه. بنابراین گیر افتادید عزیز با اون اتفاق و حادثه. فقط شما باید یه مقدار زندگیشو با آدم ها چرا حضور مادر مهم مادر خود مادر خودتون یا مادر بزرگش به دلیل این که همینقدر که بین آدم های دیگه هستن و مهمشون این که شما فقط یه شبکه ای از این ارتباطات رو براش بیشتر و بیشتر کنید به این امید که احتمالاً امنیت و آرامش پیدا کنه ولی کمک میخواد و من مطمئنم در زمین های دیگر زندگی حالا صرف نظر از شما از امتحانش گرفته آیندهش گرفته همه چی مسئله چقدر با ورزش و بچه ها و دوستان و اینا در ارتباط
خیلی از نظر اینی که غیر از اینی که مشکل همین صحبت پدر داره توی درسش خیلی موفقه دوستینا داره که رفت آمد داشته باشه توی فوتبال خیلی اکتیوه
اون خیلی خوبه ورزش هرچی بیشتر بتونید درگیرش کنید اون کمکش کنه و دوستان یعنی اونقدری که دوست و ورزش این دوتا چیز کمک میکنه هیچی دیگه بهش کمک نمیکنه بنابراین زندگیشو با اونا با دوستانش و با فعالیت‌های حالا تنها فوتبال هم نباشه بازی‌های دیگه هم باشه برای که اون تنوع هم مهمه کمکش کنید و بعدم ببینید اگه یک کسی پیدا کردید که بتونه با شما صحبتی مفید داشته باشه و به شما بیاموزه که چگونه با پسرتون صحبت کنید و احتمالاً یه زمانی بتونه شرایطی رو به وجود بیاره که پسرتون هم حرف بزنه همینقدر که حرف بزنه چون این درست واقعاً مثل یه قده چرکی هست که همینقدر که باز بشه و تخلیه بشه برخی از اوقات همه یه کار انجام شده است و این کار باید بشه حالا البته قبلا میشد بهتر بود ولی به هر حال این اتفاق رو باید یه جوری شرایطش فراهم کنید که تحقق پیدا کنه در جایی که هستید احتمالاً به دلیل اینکه زبان دیگری رو میدونه این کار رو یه نفر کسی که در همون زبان مسلطه میتونه براتون انجام بده بنابراین دلیل نداره و قرارم نیست ایرانی باشه به همین جهت هست که
من پیش 4 تا روانشناس مختلف با پسرم رفتیم ولی هیچ نتیجه ای نگرفتیم
آخه معلوم نبوده قرار بوده ببریتش ببینید من یه مقداری همین چرا چون بقیه کارا رو دیدم شما قرار بوده یه مقداری درها رو باز کنید و او دلش بخواد حرف بزنه و ای بسا بیشتر این حرف رو حتی این حرف رو با شما میتونست بزنه اونا البته نقشی حتما میتونستن در ارتباط با شما و فرزندتون میداشتن ولی حالا روانشناساتون روانشناسای خوبی نبودن برای که کاری که باید میشده رو نکرد یعنی حداقل باید این دیوار شکافته میشده این باید این وضعیت ریخته میشده ولی همچنان دیر نیست اگر ببینید تحقیق کنید یا آدمی است که کارش تخصصش آگاهیش تو این زمینه هست باش تماس بگیرید برای که خیلی مهمه اطلاعات بیشتری درباره خود شما درباره فرزندتون داشته باشید ولی همینقدر که اشاره کردید که درگیر ورزش هست و دوستان اون خیلی خیلی خوبه یعنی من اگر یعنی هر وقت که میتونید او رو کنار دوستاش و بازی بذارید بازی و ورزش بازی و دوست این بهترین اتفاقی است که تو زندگیش میتونه بیفته تا اینکه کنار شما یا مادر بزرگش باشه یا به هر حال درگیر موضوع و مطالب خانوادگی بشه که به هر حال چپ و راست مشکل داره اما دیگه درباره پدرش هم به نظر من شما صحبتی نکنید هیچ دلیلی من برای یادآوری اون موضوع نمیبینم وقتی اون خودش علاقه ای نشون نمیده و همطور که گفتید دنبال عکس و نمیدونم ویدیو اینا هم نیست بنابراین اصلا موضوع منتفی است اون پرونده رو ببندید و او رو هم از این ماجرا آسوده کنید
مرسی آقای
خیلی خوشحال شدم دوستان
و خواستم پیشم خیر مقدم بگم که دارین به کشور سوئد میاین توی سایتتون خوندم حتما توی برنامه‌هاتون شرکت خواهم
کرد هر سپاسگزارم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
روزتون بخیر
تمنا رادی رام بفرمایید الو بله بفرمایید خانم
سلام خسته نباشید
متشکرم
من خیلی دلم می‌خواستش که نظر شما رو راجع به رابطه‌ای که الان دارم بپرسم من با یه آقای حدود 5 سال پیش آشنا شدم که ما با هم دیگه دوست شدیم الان هم هنوزم با هم دیگه هستیم الان 2 سال با هم زندگی میکنیم
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشه؟
من 34 سالمه ایشون 42 سالشه
ایرانی هستن ایشون؟
بله
اون وقت هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتید؟
نه خیلی، یعنی رابطه های ثابت داشتیم ولی اینجوری نه.
اون وقت به من بفرمایید که شما از کجا تلفن میکنید؟ ایرانید، امریکایید، اروپایید؟
اروپا هستید.
اروپا هستید. اون وقت هست. چه مدتی خودتون در اروپا هستید؟
ایشون حدود 25 ساله، من 15 ساله.
بسیار خوب. خب چه خبر است و چرا مثلا این موضوع ازدواج و اینا مطرح نبوده؟
چرا مطرح الان شده و دیگه یکی از دلایلی که من زنگ زدم به شما به خاطر همین موضوع. ما این مدتی با هم دیگه دوست بودیم، خب به هم دیگه علاقه داشتیم، با هم دیگه دوست بودیم، منتها من بعد از یه مدتی که ما با هم دیگه رفت آمد میکردیم متوجه شدم که ایشون یه خورده یعنی اینجوری، اگه اینجوری براتون تعریف کنم اینه که از سن خیلی کم به خاطر مسائل و اتفاقاتی که براشون افتاده بود با اعتیاد آشنا شدن، با مواد مخدر.
آخه یه جوری شما به گونه‌ای که دارید میگید مثل این که آدم فکر میکنه مثلا یا آدم مهمی رو در یه مهمونی باش آشنا شدن، معتاد هستن دیگه قربونتون، با یه آدم آشنا شدن یعنی چی؟ به دلیل حوادث چه هست ماده مخدری که مصرف میکنن؟
الان قبل از این که ما با هم دیگه آشنا بشیم مشکل تریاک بود و بعد از اون که میخواستش که این مسئله رو ترک کنه شروع کرد یه سری از قرصا رو خوردن که بعدا اصلا کلا مشکلش با این قرصا شروع شد و الان یه مدتی که اونا رو هم گذاشته کنار، ولی تو این دو سال آخر خیلی هی تموم شده شروع شده، یعنی چند بار اینجوری شده، بینش فاصله هم افتاده ولی تا الان ادامه داشته، ولی مدتاش مثلا کوتاه‌تر شده الان، مثلا میتونه یه ماه این کار کرده باشه بعد دوباره گذاشته باشتش کنار، یه چند ماه بعد دوباره شروع کرده.
خب آخه چند روزه در باره ببینید، شما یه توجیهی داشتید که به دلیل حوادث زندگی این کار کرده، حوادث زندگی که خب به هر حال همیشه هستن، بعدم ایشون که گشته کنار چرا برگشته دوباره؟
خب مشکل ما هم همینجاست، به خاطر اینکه خودش میگه که خسته شده و خودش میگه که میخواد این مسئله رو به کل ترک کنه، ولی چیزی که من احساس کردم توی مدتی که ما با هم دیگه دوست بودیم این بوده که خیلی برای سخته که به وسوسه‌هاش غلبه کنه، یعنی فقط هم توی مسئله نیست، توی مسائل دیگه هم من متوجه شدم، مثلا یه مسئله خیلی سادهش مثلا میتونه نوع غذایی باشه که میخوره، اگه مثلا هوس بکنه چیزی یا دلش چیزی رو بخواد خیلی سخت میتونه فکر کنه که نه من این کار نمیخورم.
معناش این است که آدمی نیست که نه انضباط داشته باشه نه کنترل، یعنی اون سلف کنترل و سلف دیسپلین. ایشون از بچگی متاسفانه بار آمدن که به هر حال به خواسته و میلشون بدون اینکه به پیامد و عواقبش کاری داشته باشن انجام بدن. خب این همینه که بیشتر اوقات تو اون وضعیت میافتن، بعدم معمولا یه روحیه خوشبینی دارن که هر وقتم بخوام واقعا میذارم کنار، و چون به حساب خودشون مطمئنن که خواستن توانستن، وقتی هم که بخوان میتونن، این است که میگن خب حالا فعلا نمیخوایم تا وقتی بس. که پر وقتی رو میخواست، یعنی تیپ متاسفانه کلاسیک اعتیادیست که ادامه پیدا میکن.
بس.
اون وقت چقدر فرض کنید که روی رفتارشون، حالاتشون، انجام کاراشون اثر میذاره این اعتیاد؟
در اصل روی رفتار و حالاتش زیاد اثری نمیذاره. البته نمیدونم منظور شما دقیقاً
آخه برخی از اوقات هست که من
خشم بشه یا عصبی بشه، اینجوری منظورتونه؟
نه من به خاطر مواد مخدری که مصرف میکنم مثلا 20% 30% کمتر کار میکنم.
نه از اون نظره هیچ اثری روش نمیذاره، یعنی اینکه کارش رو به همون خوبی قبل انجام میده، نه تو هیچ چیزش اثری نمیذاره، فقط مشکلی که پیدا میشه خب همین اولش قایم کردن این موضوعه که مثلا ممکنه که مثلا دو هفته قایم کنه این موضوع رو، بعد تعریف کنه که من از دو هفته پیش مثلا دوباره این قرص شروع کردم و مثلا دو هفته هم طول بکشه که دوباره قرص رو بخواد بذاره کنار.
خب آخه شما یه ذره نقش مادرانه دارید، ضمناً هم یه زمینه‌ای برای توجیه کردن موضوعها، یعنی اون بنابراین معلوم هم نیست که این دورانی که ایشون میذاره کنار و اینا واقعا میذاره کنار یا چه میکنه. حالا به من بفرمایید که اگر مثلا 100 واحد پولی که دارید، حالا اگر یورو هست 100 واحد شما در میارید، ایشون چند واحد در میاره، چند واحد شما در میارید؟ از هر کاری که میکنید؟
بله، از 10 تا ایشون شاید 40 تا.
پس شما بیشتر از ایشون درآمد دارید؟
بله.
اون وقت بعد شما من میگید ایشون در حد اکثری که در کار میتونه کار بکنه کار میکنه؟
بله.
اوکی. حالا من چون پیام ها اومده اجازه بدید ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمت هستم. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استاسابوروز
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
قابل توجه کارفرمایان محترم، کنکت ایمپلویمنت ایجنسی بهترین و سریع‌ترین راه یافتن کارمند و یا کارگر مورد نیاز شماست. تلفن 818-888-0001.
والتو تراول تقدیم می کند. حج عمره به مدت 14 روز. حرکت از لس آنجلس 24 اپریل. اقامت در هتل‌های دولوکس جنب حرم در مکه و مدینه. دو شب توقف در دبی با امکان اضافه کردن 3 روز تور بازدید از مصر در پایان سفر. برای رزرو جا با تلفن 323-655-44-45 323-655-44-45 تماس بگیرید.
شرایط نامناسب اقتصادی موجب تعطیل شدن بسیاری از مراکز لیزر تراپی شدند و مراجعین این گونه مراکز علارغم صرف وقت و هزینه قادر به ادامه لیزر تراپی خود نیستند. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمرایی به منظور کمک به این گونه افراد قیمت‌ها و پکیج‌های مخصوصی را در نظر گرفتند. لطفاً با مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمرایی با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیری.
من بنجامین دونل، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال بر ریال استیت بروکر، به تمامی سوالات شما در زمینه ریال استیت هر شنبه از ساعت 4 تا 4:30 پاسخ خواهم داد. توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای لون مودیفیکیشن و یا تغییر وام با دفاتر ما تماس بگیرید. عضو صف 8.
آگهی استخدام. یک نفر کارمند دارای 3 سال سابقه کار در آمریکا با تسلط به زبان‌های فارسی و انگلیسی و تجربه کار با کامپیوتر برای اشتغال در مطب لیزر تراپی دکتر شاپرک کمرعی در شهر انسینو استخدام می‌شود. لطفاً با تلفن 949-330-9977 949-330-9977 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM کی آیرن گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعد یه مدت ایشون برنامه ای رو که اینجا گذاشته بودن رفتن، بعدشون رو قطع کرد و بعدش ما دوباره صحبت کردیم که مثلا شاید بهتر باشه که دوباره اون برنامه شروع کنه. گفتش که میدونم که تو اون برنامه چی میگن، به من کمکی نمی کنه و برای همین قرار شد که پیش یه روانشناس شروع کنم برن که این کار هم کردن، ولی بعد یه مدت اونجا هم تموم شد، چون که میگفتش که اون روانشناسی که پیششون میره راضی نیست، به خاطر اینکه من راستی نمیدونم که اونجا چجوریه تو آمریکا، ولی اینجا مثلا خب اون کسی که رفته بود پیشش بیشتر کسی بود که گوش میکرد تا بخواد نظری بده یا بخواد نمیدونم.
آخه کار اعتیاد رو که با کار رواندرمانی یه نوع خاصی رو میخواد، نوع معمولی رواندرمانی که برای اعتیادیست. به نظر من ایشون به صورت جدی دنبال این کار نبود. الان ایشون چند ساله که با مواد مخدر در ارتباط؟
خیلی زیاد، شاید از 14 سالگی.
بنابراین شما منتظر چه هستید؟ منتظر کدوم معجزه؟ ایشون رو همین جوری باید بپذیرید؟ ایشون این اعتیادش آن ان آف خواهد بود؟ از 14 سالگی تکلیف کار معلومه دیگه، ایشون به چه راهی و ایشون 17 سالگی که اومدن اروپا اگر اشتباه نکنم، برای که گفتی 42 سالشون 25 سال اروپا، ایشون در ایران درگیر تریاک شدن بعد اومدن به اروپا، تریاک رو در اروپا ادامه داد. خب دیگه، خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
در از پرسش به خصوصی ندارم، ولی بیشتر دلم خواست که نظر شما رو بدونم، بخاطر این که یه خورده فهم کنم که این همین آنانافی که داشته سی مدت یه خورده روی اخلاق منم تاثیر گذاشته.
نه ایشون این وضع ادامه خواهند داد عزیز. شما هم یه تیپی هستید که چیزای دیگه میبینید تو این رابطه، چه هست رو نمیدونم، ظاهر ایشونه، تنهایی شما، دلتون میخواد همیشه دست برتر داشته باشید، حالت کودکی ایشونه، حالت مادری شماست، شما حال پرستار رو دارید اونجا، شما نقش مادرش رو دارید و پرستار میخواید ادامه بدید. خب رابطه زن و شویی، رابطه زن و مرد بالغی که مسئولند و میخوان رشد بکنن که نیست. شما فقط یه امیدی دارید که ایشون حالشون خوب بشه، وقتی هم حالشون خوب شد همه چی خوب بشه. تقریبا اتفاق نمیفته.
بله، خب منم همین
میخواستم،
همین نظر شما
رو بدونم،
چون که
بنابراین به ایشون حرفتون این است که به ایشون حرفتون این است که میری همه گونه، این که این به درد نمیخوره، اونو بلدم، اینو میفهمم، این اصلا این بازی ها بکنار، یا میری و منم درگیر میکنی و منم اطلاع میدی و میذاری من با اینا صحبت کنم، از همه طرف به این بیماری و گرفتاری حمله میکنی و یک بار و برای همیشه شرش میکنی و تمام این بازی ها و این ماجراها رو میریزی دور و میذاری کنار. اگر فکر میکنی آماده ای برای همچی کاری و حاضری تا آخر عمرت این ماجرا رو، زندگی رو بکشی به گونه ای که همه میکشن، یه مسئله است. اگر نه، به هر حال نظر و اعتقاد خودتون یا آنچه رو که فکر میکنید میخواید انجام بدید تو بدید، که من نمیدونم چی هست، ولی این نوع حالات که از آدم از 14 سالگی درگیر تریاک بشه در ایران و تا 42 سالگی 28 سال این ماجرا رو کم و بیش ببره و فقط جا به جا بشه و یه ما ول کنه و یه ما بگیر و راست بگه و دروغ بگه و اینا، فقط رابطه مجبورم اینو عرض کنم و دارم به کسی هم برنامه، یه بچه لوس نونوریست که به مجردی که یه ذره بهش فشار آمد میره حس و احساس خودش رو به هم میریزه و بعدم مدعی میشه که هیچ فرقی براش نمیکنه و شما هم که همچین دروغی رو باور کرد، چون من اصلا تعجب کردم از شما، شما من بگید این نارو مصرف کنه فرقی نمیکنه، این نمیکنه که وقتی هم نمیکردم باز همینجوری میمون دیگه، چنین چیزی نیست عزیز. شما دوست دارید اینجوری ببینیدش و همینجوری خوشبین و امیدوار باشید، در حالی که اسم این خوشبینی و امیدواری نیست، اسم این خوشخیالی و تو هوا بودنه. واقع بین باید بود. واقعیت این است که از 10 تا آدمی مثل ایشون 9 تاش این اعتیاد رو همینجوری ادامه میده. این همه مدت. بنابراین به همین جد است که و بعدم با توجه به نوع آدم ها و ارتباطاتی که پیدا می کنن و بعدم یک کسی مثل شما که نه اینکه بگم واقعا قصدی داشته، امیدوارم عرض من رو به درستی بهش توجه کنید، حتی شما یه کوششی میخواید بکنید که موضوع رو خیلی عادی نشون بدید، اصلا تعجب نکنید، مثلا جا خوردم از برخورد شما. حالا میدونم یه مدتی در اروپا بودید، زبان فارسیتون هم یه ذره اشکالاتی داره، ولی اینکه یه جوری بود که مثلا اینکه مثلا یه چیز عادی معمولی است، نه، بسیار چیز سم، زهر کشنده است، نابود کننده است، ویران کننده است، چهره کریه زشتی داره، مگر اینکه آدم بخواد خودشو گول بزنه.
نه خب بعد ما این صحبت‌ها رو که با هم دیگه خیلی داشتیم،
اصلا فایده نداره صحبت ازم یه دفعه باید داشته باشی، یک دفعه میدونی این صحبت‌ها تکرارش که اصلا معنا نمیده، آدم کرخ میشه، بعد فکر کنه باید بحث بکنی، بحث نداره. این همون چیزی است که من همیشه دوستانی که با این بوده اصلا میگم من راجع به میخوام نگو، میتونم نگو، برای من این کارو بکن، تموم شد. مثل اینکه من به شما بگم حالا هر وقت خواستم یا هر وقت تونستم یا البته میتونم از رو صندلی بلند شم، میگه پاشو، تموم شد، بازی نداره. چون این موضوع دقیقا ذهن یه آدم محتاط همین بازی ها و فریبکاریست، نه اینکه اونقدر که ده برابر بیشتر خودشو فریب میده تا شما رو، نه اینکه بگم قصد و نیتی علیه شما داره، ولی زندگی رو این گونه دیده و حاضر نیست واقعیت زندگی رو، درد زندگی رو، سختی زندگی رو، تلخی زندگی رو هر جا که هست بپذیره. و انسان سالم میدونه ما در دنیای محدودیتیم، در دنیایی هستیم که یه جزئیش و برخی از اوقات حتی تار و پودش در شرایط اصلا درد و رنجه، و مهم توانایی برخورد ما با این درد و رنج و پذیرفتنشه. زندگی بسیار سخت و مشکل، زندگی که نمیشه تا یه ذره سخت شد آدم مست بکنه نفهمه چه خبر، یا تریاک بکشه ول بده، نه، اینا بسیار ویرانگر و آزاردهنده است. یعنی آدم در حقیقت فقط میخواد یه زندگی کرمواری داشته باشه، برخی از وقت بیاد رو، برخی از وقت دوباره بره زیر، و به همین جهت است که واقعا فاجعه است. و هرچی آدم بخواد کم اهمیتش هم نشون بده نیست، بعدم با گذشت زمان این بدن گرفتار میشه، بیمار میشه، بیماری های فیزیکی و روانی بعدم پشت سر هم سر کلش پیدا میشه. این ایشون تازه هنوز از نیروی رشدش داره استفاده میکنه که تا این سن و سال 42 سالگیشون هست، بعدش چی؟ بنابراین امیدوارم بدونن راهی رو انتخاب کردن، درست پس این است که من شما روی پشت بومی همینجوری بریم تا بالاخره تموم بشه بیافتیم، هیچ نوع دیگری هم نیست، هیچ شوخی هم نداره. بنابراین اگر آمادن که یک بار و برای همیشه این مسئله رو حل کنن، درد رو تحمل کنن، رنج رو تحمل کنن، سختی و تلخی رو در زندگی بپذیرن و پیش برن، یه ماجراست. اگر نه خب همینجوری میگذرانن دیگه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، میتونم یه سوال دیگه ازتون بکنم؟
بفرمایید.
سوالی که داشتم ازتون اینه که شما به نظر شما اصلا کلا چه راهی، یعنی چه راهی بهتره، از نظر اینکه شما گفتین که برای روانشناسی باید حتما یه چیز خاصی داشته باشه؟
نه، روانشناسایی هستن که متخصص اعتیادن، یعنی آدمایی هستن که با اعتیاد کار میکنن، اونا تخصصشون و آگاهیاشون توی چارچوب دیگه از کار هر کسی نیست. مسئله اعتیادی موضوع بسیار پیچیده‌ایه و غالب اوقات با یه مقدار آگاهی و دانایی همراه، خیلی از اوقات هم نوعش شرایطش احتیاج به دارو درمانی داره، بدون کمک دارو نمیشه، برخی از اوقات باید برای مدتی به دلیل کوبیدن یه سیستمی حتی بیمارستان بخوابه، و الا اینا رو اگر شوخی بگیرن همین میشه که آدم 28 سال توش میمونه مثل ایشون. به همین جهت که عرض کردم اگر همه جانبه با موضوع حمله کنن و حاضر باشن که این راهی رو که قبلا میرفتن راه کنن، حالا بیان تو استخر شنا کنن، شما با یه آدم تازه روبرو هستید، ولی اگر ایشون حالا بگن بشینن و حالا از این خیابون بریم از اون خیابون بریم، فرقی نمیکنه، حالا فعلا یه کمی بیستیم. ایشون تا به حال این کارو کردن، یعنی با توضیحات شما و حالی هم که شما دارید دقیقاً پیداست، شما هم یه جوری باشون همراه شدید و باور کردید که این موضوع اینجوری میتونه حل بشه. منم صراحتا دارم خدمتتون عرض کنم که به هیچ وجه اینجوری حل نمیشه.
اینا
یه مثل اینمونه که من تصمیم بگیرم که در امریکا زندگی کنم، این باید بیام امریکا، نمیدونم تو ایران برای خودم بچرخم فکر کنم تو امریکا.
نه مسلما اینجوریه، به خاطر اینکه دفعه قبلم خب همین ثابت شده، واسه اینکه هم یه راهی رو انتخاب کرده که گفته اوکی مثلا من میرم پیش روانشناس، ولی مشکل اینجا بوده که خب همش به امروز و فردا هم انداخته که یعنی فردا میکنم این کارو، وقتی هم که رفته ناراضی بوده که خب به من هیچ کمکی نشده.
نه احتمال داره ولی
شما نظر شما رو چون میشنوه این برنامه رو، من دلم خواست که نظر شما رو بدونم، از این نظر که شما فکر میکنین که اینجا گفتین که همه جی رو بهش حمله کنه چه کارایی؟
همه چیز ازم، دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، روانشناس این کار رو میخواد، دارو میخواد، همون گروه ها برن، همون 12 step پروگراما باشن، یه کسی باید چپ و راست منو شما رو تو سرمون بزنه. ببینید عزیز، من به دوستانی که فرض کنید میخوان غذا رو کمتر بخورن، حرفم این است که به مهمونی که میرید نیم ساعت به نیم ساعت میرید جلو آینه، تو دستشویی میستی، به خودت برمیگردی میگی تو قرار گذاشتی، تصمیم گرفتی که نخوری، متوجه هستی تا بال نخوردی میری، و اگر خواستی نزدیک غذایی بشی که نباید بخوری یا قرارمون نیست، میای اینجا تو دستشویی ما با هم حرف داریم. از نظر یکی خنده داره، آدم هی بره دستشویی بیاد، بله. وقتی ایشون برمیگردن میرم پلو، یه بعد از یه مدتی مثلا یه روانشناس تازه پیدا میکنم، بعد میرم اونجا، ای بسا این روانشناسم از اون دوستانی است که در اروپا فراوون و روانکاوی میکنه، میگیره میشنه هوم هوم میکنه، خب ایشون بعد از معلومه چهار جلسه فرقی نمیکنه. نتیجتا حرفش درست است که کار نمیکنه و برای من فایده نداره، ولی اشکالی هست که آدم عوضی انتخاب کنه. درست است که شما بخواید پارچه بخرید برید مغازه لاستیک فروشی، بعد بگید با وجود که 2 ساعت اونجا بودم بالاخره پارچه مورد نظرم پیدا نکردم، خب از اولم میدونیم. درست است که لاستیک ذره شکل ممکنه پارچه ای رو داشته که دورم جمع، ولی لاستیک و پارچه با هم متفاوتن و من با بازیای ذهن آدم معتاد روبرو هستم. به همین جهت که من با دوستانی که قبلا کار میکردم خیلی مشخص و معین بهشون گفتم اینجا که آمدی با درد بکشی، آماده ای رنج بکشی، سرت باید به دیوار بزنی، باید همونطور که عرض کردم 20 دفعه پاشی بری این گروه، باید بری با این آدم، به مجردی که این احساس کردی به این آدم تلفن کنی، به من زنگ بزنی، یعنی راها نکنی موضوع رو، چون فقط یه لحظه غفلته. یعنی ایشون در یک آن یه دفعه تصمیمش رو میگیره که من میخوام این کار رو بکنم و تموم شد دیگه، بعد از 2 ماه همه چی باز به هم میخوره. و به همین جد است که اینا یه سیستمی هست که هر کدوم از این سیستم ها رو که انتخاب کن راه نگاه، چرا حتی بدون که چیز باشه میگم یا این بیمارستان که ما کارو کاملا در اختیار و کنترل داریم و حضور و وجود در اون بیمارستان و در و دیوار و اونجا و مریضا و اینکه هیچ کاری هم نداری بکنی، به تو نشون میده دنیا یه جور دیگه است و مسئله رو باید جدی گرفت. یعنی اون نوع سیستمی که کار میکنه و الا سیستمی که من و شما احتمالاً بچرخیم و بگردیم و حالا امروز حوصله‌ام سر رفته و نمیدونم زندگیم اینجوری بود و فشار اینجوری هست و از این حرفا، فقط بازی است و به همین جاست که یه تفاوتی است بین دلیل و بهانه. از نظر من اشکال کار آدم معتاد این است که متخصص بهانه است، یعنی همیشه با بهانه در زندگی میکنه و بهانه رو همیشه میشه به جوری آورد و امروز رو به فردا و فردا رو به پس فردا آورد. عرض کردم یکی از خطرناک‌ترینش این باور بیمارگونه است بر این آدم‌ها مخصوصاً که خواستن توانسته، آدم بخواد میتونه. ابداً، من هر آدم معتادم اولین حربه و اولین حربه‌ای که او داشته و اولین ضربه‌ای که من به این حربه زدم این است که اصلاً خواستن توانستن نیست. ابداً، خواستن آفریدنه و برای آفریدن با تمام راه رو رفت، با تمام زحمت کشید، تمام قواعد و قوانین رو با رعایت کرد تا رسید. من اگر بخوام از لس آنجلس به شهر دیگه برم، با تمام راه رو برم، از جاده مشخص برم، اصولی رعایت کنم، یک دونش رو، یه فریوی رو، یه خیابون رو، یک کار رو انجام ندم، هرگز به اون شهر، به اون بزرگی نمیرسم. خواستن آفریدنشه، آفریدن یعنی تمام شرایط و وضعیت رو فراهم کردن. متاسفانه این شعارهای توخالی بیمارگونه ای که آدم ها دارن که خواستن توانستن، بخوای میتونی، خب زمینه رو فراهم میکنه که آدم معتاد که زمینه ذهنی داره از این استفاده میکنه، حرفش اینه که هر وقت بخوام میتونم. الان هم اگه شما بشین یه ذره باش حرف بزنید، آخرش این است که ببین اگه اراده بکنم و تصمیم بگیرم پاش میستم. این خطرناک. حرف این است که نه، ما همچی چیزی نداریم، تو همچی کاری نمیتونی بکنی و به همین جاست که در 12 step program همون روز اول حساب شما رو میرسن که تو نمیتونی این کار رو خودت بکنی، این کار به عهده خودت بگذارن، این بازی ادامه داره، بنابراین تو باید بپذیری که تو این زمینه ناتوانی و از عهده بر نمیای و احتیاج به کمک داری و همه گونه باید کمک بگیری، از هایر پاور گرفته باید کمک بگیری، حالا نامش هرچی میخوای بذاری، تو یه آدمی که مسئول تو میگذاریم که دائما با تو در تماس، تو باید باش در تماس باشی، یعنی با واقعیت مسئله روبرو هستن و الا بازی و بهانه های ذهنی که بسیاری از آدم ها به دلایل آمادگی های روانی که دارن و متاسفانه یه دشون به همین دلیل به احتیاط کشیده میشن، چون نه حاضر هستن با سختی زندگی روبرو بشن، نه حاضر هستن که بپذیرن خواستن منجر به توانستن نمیشه. اینا ترکیبای خطرناکیست برای آدم معتاد. بنابراین از ایشون بخواید، یا اگر مطالب من میشنون، اگر واقعا میخوان خودشون نجات بدن، راهش این است که بگن در رو الان میکشن، اگر اهل این کار نیستن خب اون انتخاب دیگری است که خودشون کردن. من متاسفانه پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، تمام گفت خواهش
میکنم، متشکرم.
خدا
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400، مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می‌کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
زهره جون، موهای تو همیشه خوش رنگ و براقه، هرکات و هایلایت قشنگم داری. کدوم سالن آرایش میری؟
سیما جون، راستش داستان داره. من 16 سال پیش به یک جشن سازمان غیر انتفاعی دعوت شدم. توی اون جشن آقای جک، مدیر سالن آرایش جک فرانس، دست و دلبازی کرده بود و تعدادی گیف سرتیفیکیت برای هرکات، رنگ مو و هایلایت به عنوان هدیه در اختیار این سازمان گذاشته بود. اتفاقا من برنده این جایزه شدم. خب طبیعتا رفتم سالن آرایش جک فرانس و حالا درست 16 سالی که مشتری دائمیشون شدم. میخوای آدرس بدم تو هم بری؟
از خدا میخوام.
پس یادداشت کن، سالن آرایش جدید جک فرانس در شماره 8804 چارل ویل بولوارد توی شهر بیورلی هیلز. تلفنش هم هست 310-652-0421 310-652-0421.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشید. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت، مبلغ فروش شما، بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5050 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return. Receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپای شخصیت رو در روز پنجشنبه 16 اپریل در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. گفتگو درباره ویژگی‌های فرد سالم، افراد نرمال و اشخاص بیمار هست. برنامه بعدی پنجشنبه 16 اپریل در اولمپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود. این کنفرانس مثل همه کنفرانس های من 8 هفته است و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایی دوستان میرسونم که مجموعه ای از صحبت های پراکنده من تحت عنوان گفته هایی از فرهنگ اولاکویی به همت خانم پریوش سیموزر فراهم آمده و اون رو میتونید از کتاب فروشی پارس، کتاب فروشی ده خدا و کتاب سرا بگیرید یا به وبسایت من سری بزنید، holakui.com یا drholakui.com holakouee و یا با تلفن 310-926-5026. و بالاخره با آقایی دوستانی که در تورنتو تش دارن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می 4 کنفرانس در شهر تورنتو خواهم داشت. عزیزانی که در ملموی سوئد هستند 13 و 14 که البته چهارشنبه و پنجشنبه است در خدمتشون خواهم بود شب از ساعت 6:00. دوستانی که در گوتنبرگ هستند جمعه 15 و شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در استکهلم خواهم بود. میتونید هم از طریق وبسایت من اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید، هم در مراکز که تشریف دارید یا در شهرهایی که تشریف دارید از طریق سازمان های خبری اونجا آگاهی های لازم رو به اطلاعاتون خواهم رسون. در تورنتو هم میتونید از رادیو صدای ایران آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دوست.
سلام، بفرمایید. صداتون کمی آهسته است، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
بله حتما.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای دوست، من اضطراب خیلی شدیدی دارم، یه حالت بیقراری فوق‌العاده شدید دارم و اون هفته هم البته منم رو خط باهاتون صحبت کردم ولی دیگه فرصت نشد که به این موضوع برسیم. بود که مجددا خدمتتون تماس گرفتم.
خب آخه ببینید عزیز، شما درباره شایع‌ترین مشکل و مسئله‌ای که بشر در طول تاریخ داشته ولی به دلایل سخت بودن زندگی به نوعی به نظر نمی آمده و در دنیای امروز که مردم هم دیگران رو میبینن، هم ایام فراغت و فرصت و آرامش و امنیتی پیدا میکنن، متوجه تفاوت میشن و آنچه که فرمودید به عنوان استراب که یه جنبه های مثل نگرانی داره، مثل هراس داره، مثل وحشت داره، شایع ترین مشکل روانی مردم جهان و علل و عواملش رو میدونیم. یک، زمینه ارثی داره. دو، آموختن از پدر و مادر مضطرب و نگرانی است یا کسان دیگری که دوربر ما هستند. سه، حوادث و اتفاقاتی است که در زندگی ما میفته. چهار، به دلیل حل نکردن مسائلی است که برمیگرده به توانایی های هوشی و عقلی ما و آنچه که به عنوان استراب هستی میشناسیم که در مورد مرگ است و تنهایی و شک. بعد ماها تقریبا هممون یه مقدار گرفتاری استراب اخلاقی داریم به خاطر موانع و محدودیت هایی که هم در زمینه های جنسی در همه جوامع وجود داشته و داره، هم به خاطر نوع دفاع از خود و درد و رنجی که دیگران بر ما وارد می کردن و خطر پرخاشگری و حمله و آسیبی که از جانب ما نسبت به دیگران بوده، هم استرابی که در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ما عمیق و سنگین است، استراب عصبی که ریشش در تنفری است که در وجود ما نشسته، و بالاخره مهمترین عاملی که به نظر من هم اونهایی که عرض کردم رو بهشون فرصت و پروبالی میده، هم خودش بزرگترین عامل استرابه، استراب نادانی که ما به گونه‌ای با موضوعها و مسائل جهان برخورد میکنیم که واقع بینانه نیست. حادثه‌ای که احتمالش 0.1% میدونیم یا 0.1% رو قطعی میدونیم، و بعدم بازی‌های دیگر ذهنی و مغز و ذهنی داریم که با هر موضوعی مطلبی به جای اینکه آرامش و امنیت رو بیاره یا نسبت به موضوع به خاطر اینکه خطر و ضرر رو دردی نداره بی تفاوت باشه، ما رو با احتمال آسیب و خطر همراه میکنه، مضطرب میشیم. بنابراین منی که اگه به یه مهمونی برم هیچ کس هیچ دردی آسیبی آزاری به من نخواهد رسون، من قبل از رفتن به اونجا در وقت ورود در اونجا همینجوری برای خودم یه ماجراهای ذهنی میسازم، و همونطور که گفتم با وجودی که هیچ درد و رنجی متوجه من نیست، برای خودم درد و رنج احتمالی رو پیش بینی میکنم و به خاطرش اذیت میشم. حالا این شکل و فرمای مختلفی داره که آدما از موضوعهای کوچک و کم اهمیت میترسن تا موضوعهای مهمی که هست. جوامع مختلف هم استراب و نگرانی ها و وحشت و هراس های متفاوت دارن. به همین جاست که من بعد از اینکه بحث مربوط به کودکان رو به آخر رسوندم و توی 70 ساعت مسائل مربوط به پرورش تعلیم تربیت رو مطرح کردم، به این امید که مخصوصا امنیت و آرامش رو که گفتم چون این بزرگترین گرفتاری است به فرزندانمون بدیم که مثل ما گرفتار و مضطرب نباشن، سراغ 3 تا موضوعی رفتم که به عنوان مثلث زحمت و نکبت میشناسمش: استراب، افسردگی و خشم. این مثلث زحمت و نکبت هست که وقتی گرفتارش بشیم مثلا از استراب و افسردگی و استراب و افسردگی زمینه رو برای خشم فراهم کنه، حالا خشم و استراب و افسردگی شروع میکنن هر کدومشون علت برای دیگری شدن، دیگری رو تحریک کردن و به وجود آوردن، بعد خودشون معلول اون شدن و من و شما در یک کلاف سردرگمی در حقیقت دست و پا میزنیم یا به هر حال در این مثلث اینور اونور میریم. درست مثل این است که شما برگردید بگید من با موضوع مثلا مشکل زبان روبرو هستم یا مشکل غذا روبرو هستم. موضوع استرابم به همین اندازه شایع است و باید یه حداقلی از آگاهی ها رو داشت. شناخت ریشه و علل و عواملش به من و شما کمک میکنه که هم با شناختش بسیاری از اوقات آسیب رو به مقدار زیادی کم کنیم، دوم کمک میکنه به ما و کسی که باش کار میکنیم به عنوان روان درمانگر و تراپیستمون که ما رو کمک بکنه از اینا بیرون بیاییم. مهمش اینه که ریشه اصلی و اساسی این استراب ها کدام هست. برخی از اوقات هم شدید است هم به دلیل زمینه ارثیش، برای مدتی ما احتیاج به کمک دارویی داریم. حالا با توجه به این کلیات، بحث کلی استراب رو من نمیخوام مطرح کنم چون تو اون سی دی و دی وی دی هایی که اومده تقریبا بیش از 8 ساعتی درباره استراب و 8 ساعتی درباره افسردگی و 8 ساعتی درباره خشم اداره کردن، خشم که مجموعا نزدیک 25 ساعته مطلب آمده. حالا چیزی که وسط این صحبت‌های من ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون مهمه یا دلتون می‌خواد راجعش بدونید یا به هر حال براتون سوالی هست، خوشحال میشم بشنوم. آقای
دکتر،
یه ذره باید بلندتر صحبت کنید.
بله. نمیدونم، شاید اون مطلبی که شما فرمودین به خاطر مسائل و اتفاقاتی که توی زندگی آدم میفته و ریشه این استراب رو از اونجا نشأت میگیره، فکر میکنم شاید بیشتر در مورد من اون صدق بکنه.
نه حالا اون که چراییشه، الان از چی اذیت میشه؟ شما چه استرابی دارید؟ مهمترین استرابتون چی؟
من اصلا خیلی فوق العاده کم انرژی ام و یه تضاد وحشتناکی وجود داره تو بین اون چیزی که بهش اعتقاد دارم و میدونم درسته و زمانی که میخوام عمل کنم.
نه صبر، اینا هیچ ارتباطی به استراب نداره. شما کم انرژی هستید، خب آدمایی هستن که نصف دیگران انرژی دارن.
انرژی شدم.
نه باز فرقی نه. نه ببینید، اون برمیگرده به این استرابی که احتمالاً سبب افسردگی شما شد. شما از چی مضطربید؟ اون چیزی که بیش از همه ازش میترسید، نگرانید، فکر میکنید اتفاق بدی که میفته چیه؟
از آیندهم بیشتر، از این که نتونم با اون چیزایی که تو ذهنمه دست پیدا کنم.
نصب کنید بنده فکر بکنم که من در آیندم احتمالاً به این لباس یا به اون ماشین یا به اون غذا نمیرسم. حالا 10 برابر 100 برابر هر روز رنج بکشم که نمیرسم به درک که نمیرسم. بعد خب ببین یعنی چقدر مسئله به همین صورت میونه. این چه بازی است در ورد. یعنی اولین مسئله همینه. یکی از چیزایی که میگم عقل هست همینه. من الان رنج ببرم که 50 سال 20 سال دیگه مثلا غذا ندارم بخورم، خب ندارم که ندارم. یعنی ببینید این بازی ذهنه، هیچ پایه و مایه ای هم نداره. من از آینده ناراحتم، ناراحتی ناراحت، منم ناراحتم. مگه آینده اولا معلومه برای کسی؟ من میتونم فردا زنده نباشم، من میتونم برام عزیزترین عزیزانم رو فردا نداشته باشم. این دنیاست، یه دنیایی است که توش تضمینی نیست، قطعیت و قاطعیتی به اون صورت نداره. تموش شد، من باید با این دنیا سر کنم. مهمش اینه که چه چیزی واقعی عزیز.
بله.
یعنی ببینید اینا وقتی که ما درگیر این بازی ها میشیم میمونیم. من الان امروز خراب میکنم برای که من نگران 5 سال یا 50 سال آینده هم. من نفهم یعنی چی. من نگران هستم در آینده به آرزوام نرسم. نرسم. گفتم اون لغت مثلا به درک رو گفتم. نرسم که نرسم. مگر من مثلا یه موجود عجیب و غریبی هستم. من به تنه میگم یه ذرم درش واقعیت هست. خدا همسر 24,000 تا پیغمبر فرستاده که یه دونه آدم حسابی تو دنیا پیدا بشه. الان نداریم، یه دونه‌ش هم نداریم. خب اونم نرسید. 124,000 پیغمبر ولم نداد. من رسیدون. پس بنابراین چرا این انتظار و توقع رو داریم که ما باید یه کاری بکنیم که آینده به هدف‌ها و آرزوهامون برسیم؟ نرسیم نرسیم. من و شما قراره کارمون رو بکنیم. شد شد، نشد نشد.
آقای دکتر مشکلم همین جاست که اون کاری که باید بکنم و نمیتونم
انجام بدم. نه اصلا بازی به کنار. نمیتونم یعنی چی؟ کدوم کارو میخواید بکنید نمیتونید؟ شما الان من بگید
مثلا شما فرض کنین من مثلا باید یه امتحانی بدم،
بنابراین میشین درستون
آماده بکنم و فرماشو پر کنم ببرم اپلیکیشن فرماشو تحویل بدم، ولی چون مثلا عادت دارم که تمام کارهای هفتم رو روی وایت بورد مینویسم و معمولا موقعی که انجام میشه اینا تیک مارک میزنم، الان مثلا ظرف 2 ماه گذشته این وایس
بورد
من اصلا پاک نمیشه.
نه صبر کنید، اصلا منو گولم نزنید، چون من جلوتون محکم میستم. شما گفتید من نمیتونم. همه این کارا رو میتونید، شما نمیخواید بکنید.
آره دوستا، منظورم از کلمه نمیتونم شاید اون تعریفی که شما دارین، نه اینکه تواناییشو ندارم، میگم انگار انرژیشو ندارم.
اصلا بازی رو بذارید، اصلا بازی خب انگیزه ندارم، نمیکنه. منم 1,000 تا کار دارم میخواد بکنم، نمیکنم. توانستن نیست، نمیخوام بکنم. شما خلاص کنید خودتون، اصلا این بازی رو درنیارید که نمیتونم. نمیخوام. آقا بنده درس نمیخوام بکنم، من کار نمیخوام بکنم، من ورزش نمیخوام بکنم. اون موقع است که حق خودتون رو میگیرید. چون روزی که من به شما گفتم فردا شب بیاد خونه من، گفتید نمیتونم برای که من مثلا نیویورکم، نمیتونی. ولی اگه گفتید نمیخوام، سوال بعدی است که چرا نمیخوای؟ اون وقت من مسئول میشم. یکی از حق بازترین پاسخهایی که ما به خودمون و دیگران میدیم نمیتونم. شما باید من ثابت کنید نمیتونید. پس میتونید، نمیخواید. اما روزی که با خودتون گفتید نمیخواید، حق خودتون رو گرفتید. تمام آدمایی که این بازی رو در میارن به بازی این که نمیتونم، چون 95% 98% نمیخوامه، با این پوشش نمیتونم موضوع رو رفع کن. ولی اگر به خودت میگی آقا من فکر میکنم باید درس بخونم اما نمیخوام، من باید کار بکنم اما نمیخوام، چون روزی که این حرف به خودتون زدید 30 ثانیه بعد میاد سراغ خودتون. برای چی نمیخوای؟ برای اینکه تو ای درس بخونی رنج ای میبری، لذت 5A رو داری. درس نخوندی درد منهای 10A رو خواهی داشت. انتخاب کن. به تو میگن 1 دلار رو حاضری بدی جریمه یا 10 دلار، و تو باید احمق باشی که بگی 10 دلار میده. یعنی جلو خودتون رو میگیرید. به همین جد است که چرا عرض کردم مشکل اصلی و اساسی مسئله نادانیه، یعنی استراب نادانیه، و چرا گفتم که همه اینا بالاخره خمیر مایشونه، و چرا من اگر با 10 تا اون موقع کسی که کار تراپی میکردم و وقتی بود یا افسرده بودن یا مضطرب، 9 تا 8 تاشون رو حتما توی همین جا میگرفتم. علتش اون خودشون متوجه میشن، خب معلوم مثلا یه بازی مسخره بازی در آوردم سر نمیتونم. وقتی آدم میگه نمیخوام، چون مسئول میشه، بعدم با جوابگو باشه. من به شما میگم از بچه‌تون مراقبت کنید، میگید نمیتونم. من میگم چرا مثلا بگید مثلا فرض کنید که من نمیتونم حرکت کنم. خب میگم بله متاسفم. اگه گفتید نمیخوام، نمیخوام از بچه‌ت مراقبت کنی. چطور میتونی نخواد؟ برای چی بچه آوردی به این دنیا؟ و حالا شما 10 جور حمله رو باید تحمل کنید. بنابراین موضوع استراب همونطور که گفتم، چرا گفتم اون حد اقل رو باز دونست و انتظار رو، نه به خاطر اینکه کار منه، دلم میخواد چون یه حد اقلی از آگاهی رو ما درباره استراب افسردگی و خش باد بدونیم. این زیربنای همه گرفتاری های دنیاست. من هنوز خانواده ای ندیدم که اقلا یکی از اعضای خانوادهش گرفتاری که از اینا نباشه. پس یه بیماری است تو همه خانواده، چه ایرانی چه غیر ایرانی. اگر یه همچین گرفتاری هست، با نمیتونیم بدون عدم آگاهی به جنگش بریم. ما تو دنیایی هستیم که با کمک علم و با این حربه علم و با شناخت قوانین طبیعت که همه این پیشرفت ها ممکن شد. این پیشرفت ها از هیچ راه دیگه به دست نمیاد جز درک قواعد و قوانین طبیعت. و الان هم دقیقا شما قرار است که در مقابل خودتون آگاهیتون رو پیدا کنید که این موضوع افسردگی، استراب و خشمه که اینا با هم گره میخوره، که پشتش هم گفتید استراب، بعدش بی انرژی بودنه. اگر تازه راست بگید، یعنی بی انرژی باشید، نه اینکه انرژیتون رو هدر بدید. ببین من میتونم از شما 10 دلار بگیرم، 10 تا 1 دلاری بعد 5 تاشو پاره کنم بریزم دور، بگم من 5 دلار. خب یکی کسی بعد میگه ولی چه پولا رو پاره کردی؟ و دقیقاً بسیاری از آدمایی که انرژی ندارن و افسرده هستن، یه جدال ذهنی دارن، تمام انرژی روانیشون رو و فیزیکیشون اونجا مصرف کردن، آخر کار خب ندارن. درست مثل ماشین است که من اگر 4 ساعت اینور اونور بردمش، خب معلومه بنزینش تموم شده یا دره تموم میشه دیگه، پشتش 4 ساعت دیگه رانندگی نمیتونم بکنم. در حالی که اگر بیخودی اینور اونور نرفته باشم، میتونم 4 ساعت باش رانندگی کنم. یه مقدار آگاهی خودتون تو این زمینه بیشتر کنید و اصلا این بازی رو در نمیارید. به همین جهت است که احتیاج به نمیدونم اصلا بحث ما دفعه قبل راجو چه بود، نمیخوام وارد بحثش شم. یک، آگاهیتون رو بیشتر کنید. دو، چون موضوع مهم اساسی است و ضمناً شناخته شده است و امروز جزء موضوعهایی است کاملا حل شده، ما دیگه نه قرار افسرده باشیم نه مضطرب باشیم، ما میتونیم از اینا بیرون بیاییم. درست مثل این است که من به شما برمیگردم میگم این دندون درد رو میتونید نداشته باشید، چشمتون میتونه ببینه، یه عینک میخواد، یه جراحی لیزر میخواد، تموم شده رفت. مسئله به این سادگی در این دنیا حل شده، ولی شرطش این است که ما بدونیم و به دنبال شرکت کنیم. بنابراین یه مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، تو این زمینه با یکی صحبت کنید، مطمئن هستم که میتونید حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید، می‌خواستم ببینم این که مثلا جدیداً خواب و خوراکم کاملا به هم خورده، اصلا بی‌خوابی‌های خیلی شدید، خیلی طولانی مدت،
یعنی استرابی است که تبدیل به افسردگی شده عزیز. مشخصه افسردگی صد مشخصه فیزیکی داره، انرژی رو کم می‌کنه، اشتها رو از بین می‌بره، خوابو به هم می‌ریزه. شما سه تا علامت افسردگی دارید، شما تنها استراب ندارید. استرابی است که موجب افسردگی شده، یکی از انواع بد افسردگی و استراب. این دو تا دروی یه سکن دیگه، جدی بگیریدش عزیز و اینجوری با موضوع برخورد نکنید که من خستم، خوابم بده، نمیدونم، انرژی ندارم، برنامه‌ام انجام نمیدم. اینا از نظر علمی شناخت شده. مثلا میگم ما ماشین مال خیابون کار نمیکنه دیگه، خب برای که بنزین نداره، یه چیز عجیبه، ماشینی نیست که 20000 دلار 10000 دلار دادم چرا کار نمیکنه، بنزین نداره. به همین سادگی بنزین بزن را بیفت. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون از محبت
شما. تمنام خدا نگهدار
شما.
مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مفهوم واژه رادمرد کسی است که آنهایی را که حق و حقوقشان در حال پایمال شدن است حمایت می کند. رادمرد شهر ما، رادی مصریانی، مدافع شما می باشد.
1-866-99 وکیل 1-866-99 وکیل.
فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش CPA، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستاجر، به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند.
اگر بهره کمتر از 10% روی حساب پسندازتان میگیرید، با مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر درباره خرید تراستی و نوت تماس بگیرید. 888-789-1940 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
مراکز سولارس اکونومیک استیمولس پلان را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد. پکیج های مخصوص سولارس اکنون تا 60% تخفیف یافته است. مطب انسینو و مطب جدید اورنج کانتی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای و دکتر رامین تیانی افتتاح شد.
خانم دکتر کمری، از شما سوالی دارم. اگر تا 60% تخفیف هست و با ماهی 50 دلار مراجعه می توانند لیزر موهای ناخواسته را شروع کنند، پس از چه مدت پوستشان نرم و تمیز می شود؟
من دکتر شاپرک کمری مژده بدم که از همون جلسه اول شما از دست موهای زائدتون رها میشید و نرم شدن پوستتون رو حس میکنید.
آقای دکتر تیانی، شما چه مژده‌ای برای ما دارید؟
من دکتر رامین تیانی، متخصص جراحی و پلاستیک چشم، برای مراجعین مطب اورنج کانتی 10 یونیت بوتاکس هدیه میکنم.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر سارگون لازاروف، مخترع کاشت فوری دندان در یک ساعت، مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جالب جلب می کنیم. 818-380-9057.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید، من یه مشکلی دارم. من تازه 3 ماه اومدم امریکا و دانشجو هستم و این شهری هم اومدم خیلی خسته کننده است و دلگیره. یعنی مثلا خیلی 40,000 تا بیشتر جمعیت نداره و ایرانی هم خیلی کمه، یعنی دقیقا هیچی نیست. و من خیلی مثلا اکتیو بودم و شاد بودم ایران، بعد حالا اینکه 3 ماه اومدم خیلی افسرده شدم، خودم میدونم اینو. بعدش ولی یه مشکل دیگه هم که هستش، تلاش کردم که دوست پسر پیدا کنم و همین باعث شده خیلی مثلا شادی خودم وابسته به وجود دیگران بدونم و مثلا مدام توی روابطم با یه پسر رو دچار مشکل شدم و همین باعث شده که مثلا اونا هم از من گریزان و فراری شن. بعد یکیشون به من معرفی کرد این برنامه شما رو که ببینم، ولی من نمیدونم واقعا چجور به خودم چی بگم، چی کار کنم که با این حس وابستگی به دیگران غلبه کنم. میدونید مثلا شادی من به اینه که یه پسر تو زندگیم باشه، مثلا این همه موفقیت تو زندگیم داشتم، هیچ اینا راضی نمیکنه. فقط مثلا این خانمی که الان زنگ زده بودم میگفتن که افسرده هستن، تنها هستن، به اون چه که میخوان نمیرسن. من هم نگران آیندهام، میگم مثلا من الان 30 سالم شده، ازدواج نمیتونم بکنم. میدونید این چیزا
خیلی اذیتم میکنه. حالا شما من بگید که شما 30 سالتون که بوده در ایران چند تا خواهر برادر دارید؟ یعنی چند تا خواهر؟
من خیلی زیاد، خانوادم خیلی پر جمعیت هستیم، 6 تا هستیم ما.
شما چندمی هستید تو این 6 تا؟
من 2 قلو دارم، من در حقیقت 5می هستم.
خب ببینید عزیز، شما الان توی خانواده شلوغ بودید که این خانواده شلوغ هیچ پدر و مادری نمیتونن به بچه‌ها اونگونه که باید شاید برسن. این شماره 1. دوم، 2 قلو بودید، این مقدار مسئله رو مشکل‌تر می‌کنه، ولی از اون بگذاریم. شما 30 سالتون بوده تو ایران، 3 ماه اومدید امریکا. تو ایران چجوری وضعیتون بوده؟
ایرانم ببینید مثلا خیلی دوست همینجوری وابسته، خواهرم ازدواج نکرده بود خوب بود، خواهر 2 قلو. بعد از اون که ازدواج کرد خیلی وابسته شدم به محبت یه غریبه، مثلا هی همین دوست پسر شو هی پیدا کنم و بعد دوباره ول کنم. ولی اینطور نبود، اصلا کلا یه طوری هم که مدام مثلا یه پسری وارد زندگی میشه همش فکر میکنم به پسره و مدام زنگ میزنن.
حالا به من بگید نه یه پسر برای شما چه فایده ای داره؟ نه ببینید عزیز،
آره همون نه مثلا کنی. میگم نه، نه شادی بر من شادی میاره،
نه 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 صبر کنید، صبر کنید، خب عملا که نمیاره. نه ببینید عزیز، دو تا نکته اینجا مطرحه. این درست بسیار است که من و شما بریم توی رستوران، من و شما بریم توی رستوران یه غذای معمولی رو حالا با توجه به چه سبکی می‌خوریم، مثلا بین 10 دقیقه 15 دقیقه تا نیم ساعت بخوریم، ولی اگر 15 ساعت رفتیم نشستیم تو رستوران احتمالاً دو تا اتفاق میفته. یکی این که نمیشه اینقدر خورد، اگه بخوریم مسئله پیدا می‌کنیم، دوم از کارهای دیگه باز می‌مونیم. شما روزی که به این نتیجه رسیدید یا ذهنتون اینجاست که من باید یه مردی یا پسری تو زندگیم باشه، اولین سوال این است که شما با این مرد و پسر میخواید چه کنید؟ یعنی اگر به عنوان دو تا انسان هستید این رابطه ها محدوده، برای اینکه شما نیومدید تو این دنیا که یه مرد بچسبه زن یا زن بچسبه مرد. ما تو این دنیا اومدیم که اون یه جزئی از روابط و یا ضروریت یا نیازهای ماست، ما احتیاجات دیگه هم داریم. بعد از اون شما روزی که رفتید رستوران یه شرط دیگه هم دارید، یعنی دو تا شرط دارید. شرط اول این است که غذای خوب بخورید، اگه غذای بد خوردید که مسموم کننده بود، حالا باید برید بیمارستان. و از دوم غذایی هم که میخورید باید توانایی داشته باشید هزینه‌شو بپردازید. اگه رفتم توی رستورانی که غذاش 20 دلاره من فقط 2 دلار دارم که خب من گرفتار میشم. حالا اینجا بحثی که مطرح میشه صرف نظر از خود شما که حالا میشه بهش رسید اینه که شما قراره فردی رو انتخاب کنید که این فرد با توجه به احتیاجات و نیازهای شما مناسب باشه و ضمناً شما حال عادی داشته باشید. شما اگر برید دنبال یه زن و مردی، چه مرد باشید چه زن باشید، و بعد از او انتظارات غیر عادی داشته باشید، خب هر کسی ول میکنه میره. حالا به من شما ببینید، شما توی خانواده شلوغ بودید. اولا شما معلومه که گفتم به دلیل دو قلو بودنتونم یه نوع چسبندگی و وابستگی دارید. اون حرفو میشه فهمید. یعنی شما اصولا همیشه باید یه سایه‌ای داشته باشید. ولی اگر سایه نداشته باشید مثلا از به همین جهته که قراره یک یه مقدار خودتون رو خودکفا کنید. یعنی توانایی داشته باشید که من میتونم بشم کتاب بخونم، میتونم یه فیلم ببینم.
اصلا از تنهایی با خودم لذت نمیبرم. من یه عمه‌ای داشتم که اسکیزوفرنی داشت، ایشون فوت کردن، بعد ایشون تنها زندگی میکرد. بعد مامانم همیشه من درگیر میکرد، میگفتش که تو هم مثل این میشی، میری تنها میشی. حالا مثلا من تنها میشم این میترسم، میگم وای الان منم مطمئنم، منم
حالا اگر
حالا گرفتم.
نه خب اگر مادر شما متخصص این کارها هستن من خیلی خوشحالم، ولی وقتی مادر شما یه آدم نادانی هستن تو این زمینه بهتر است که تشخیص ایشون رو بریزید دور. این شماره یه.
مثلا میگم تنها میشم، میگم آه مثل آخه من یه حالتی هم دارم خیال بافم هستم. مثلا من چون نمیدونم چجوریه، مثلا تو بچگیم از اون چی میگم تو محیطی که زندگی میکردم راضی نبودم، بعد حوصله‌ام سر میرفت، مدام میشستم تو خیالای خودم بودم، یعنی به حدی که حتی تو خیالم با خودم حرف میزدم. و الانم که اینجا اومدم دارم اینا مثلا این شهری که اومدم دقیقا این شهریه که من دوران بچگی تو اونجا بودم. حالا قبلا کار میکردم و دیگه وقتی بودم خیلی زندگیم خوب بود بعد از فارغ التحصیلیم. حالا که اومدم امریکا میرم این شهر من یاد دوران بچگی میداده، میگم نکنه من دوباره به خیال بافیم برگردم.
نه همه آدم ها به خیال بافی برمیگردن وقتی کار ندارن بکنن. انسان قرار زندگیشو انقدر با کار خوب پر کنه که وقت برای کار بد و فکر بد نش باشی. من یه سوال خیلی جدی دارم، شما برای چی اصلا اومدید امریکا؟
من خیلی تحصیل رو دوست دارم. خیلی
تحصیل رو دوست دارم یعنی؟
بله
تحصیل رو دوست دارم یعنی؟
من این رشته ای رو که دوست دارم تو ایران نبود، رشته که الان امریکا میخونم تو ایران نیست به این رشته، به خاطر همین گفتم که هر طور شده باید بیام. مثلا من فرض کنید شهر آستین یا کالیفرنیا هم پذیرش داشتم، ولی اومدم این شهر کوچیک فقط به خاطر اینکه رنگ این دانشگاه بالا بود. میدونید
حتما اشتباه کردید. نصب کنید. نصب کنید. من شما تو زندگیمون اولا قرار هست دنبال یه چیزی بریم، ولی هزینش باید بخونه. من اگر اومدم به شما، شما گفتید من دنبال یه کفش مشکی میگردم، ولی معمولا کفشا قیمتش 100 دلار، من به شما گفتم 10000 دلار که شما نمیخرید. من که قرار نیست بخاطر اینکه تحصیل دوست دارم یا رشته تحصیلی دوست دارم همه چیز دیگر رو خراب کنم.
علاوه
نه علاوه تازه شما اومدید خواستید رشته بخونید، به شما گفتن تو دو جای دیگه هم هست، عوضش اونجا محیط ایرانی است، یه ارتباطات دیگه داره، اینجا یه شهری است که هست، رنکینگش حالا یه ذره پایین‌تر یا بالاتر باشه. مثلا فکر کنید شما اگر این رشته رو بخونید، اگه بخواید برگردید ایران، به خاطر اون چقدر تفاوت می‌کنه مثلا تو استخدام تو محیط آموزشی، برخی از وقت هیچ. مگر اینکه شما بیخودی یه دنیای ذهنی درست کردید که من وقتی ازم میپرسن که از 99% آدمای این پیش شما پرسن، اولا نمیپرسن، اگه بپرسن نمیفهمن که شما میگید من از اینجا فارغ التحصیل میام، جو چه فرقی میکنه براش؟
یعنی خب به خاطر مثلا خوشوزی دل خودم که مثلا توی رنگ 3 یه دانشگاه رنگ 3 درس
خب اسم این میشه که منم به خاطر اینکه این مشکیش یه ذره مشکی تندی بود حاضر شدم 10000 دلار بدم. خب دیوونه ام دیگه.
خب تصمیم گرفتم آقای دکتر تموم شد. خب
نه نشده.
نمیتونم.
نه خب آخه داستان این است که اولا یک شاید راههای دیگه داشته باشید، چون شما این سیستم اینقدر نبندید، اینجا امریکاست، اینجا میشه آدم جابجا بشه منتقل بشه، شاید نمیگم حتما شاید و بعد از اون شما هزینه‌اش باید بپردازی. اگر سبب شد که فرض کنید این مدتی که شما درس بخونید شما سلامت روانیتون از دست بدید، حالا یه دکتر خل از یه دانشگاه با رنکینگ بالا به چه درد می‌خوره؟
دقیقاً همین دیگه، به خودم نمیگم. تو اصلا رویه تو ایران هم خیلی رویه شادی داشتم، اینجا هم اوایل
نه هیچ وقت شما شاد نبودید.
من اصلا فراری هستم.
نه شما شاد نبودید ازم، شما این بازی رو در می‌آوردید که مردم دور بر خودتون جمع کنید. مثل آدمی میمونه که مثلا جوک میگه که برای ندیگه، شما که شاد نیستی از درون، شما کاملا معلومه خسته و شکسته ای. ولی دنیای ذهنی و خیال بافی خودتون رو دارید، بنابراین با خیالات خودتون خوشید.
حالا چیکار کنم که از تنهایی خودم لذت ببرم؟ مثلا شادیمو با وسط بودن یه پسر. آخه از ازدواج خیلی میترسم. من دور و بریام ازدواج کردن مثلا خواهر برادرام ندیدم.
شما چه رشته‌ای خوندی؟
تو دلم پخش میشه؟
بله داره پخش میشه.
آها خب آخه فکر کنم بهش مثلا نمیگم، میشه نگم؟
حتما نگید. ببین عزیز داستان
آره اصلا من دوست زیاد دارم.
من
و اونام گوش میدن.
من شک دارم که دوست داشته باشه چون ببینید عزیز شما از ازدواج برای چی میترسید؟
مسئولیت هاست. میگم مثلا من نمیتونم یه بچه رو بزرگ کنم، مثلا یه مرد تحت سلطه یه مرد باشم. من
چرا میخوای تحت سلطه یه مرد باشی؟
آخه مردای ایران اینطوری هم بعدش از طرف دیگه
خب هم آخه با این راحتی شما همینجوری حکم صادر میکنید؟ آیا وقت شما کی به شما این مدرک رو داده؟ و این میشه همینجوری قاعده درست کرد که مردای ایرانی یعنی شما به من سب کنید سب
کنید؟ خب پس
تو آشغال انتخاب کردی به بقیه چه؟ برای اگه شما من بگید که یه مرد ایرانی پیدا نمیشه که بخواد رابطه برابر با همسرش داشته باشه، خب بله. ولی اگر هست پس شما باید اون آدمو پیدا کنید. یا تونه درباره غذا که قرار بود وقتی شما میرید تو رستوران غذای خوب سفارش بدید، دارم که نمیتونه بگه چون من اومدم غذا بخورم هر چی باشه میخورم. نه اینکه نه درست نیست. نه شما از یه طرف سر یه موضوعی با یه دقت و حساسیتی پیش میرید، از یه جای دیگه موضوعی مهم و اساسی دیگر رو تو زندگیتون نادیده میگیرید. مهمترین مسئله تو زندگی اون بالانس و توازنه دیگه. من که نمیتونم تو زندگیم بگم پروتئین نمیخورم یا ویتامین A یا C نمیخوام، میمیرم. بعدش بگم به جاش عوضش ویتامین D مثلا B میخورم.
اصلا نیاز نداشتم. مثلا احساس میکنم گفتم واسه هر شیطونی هم کنم برسم دوست بذار بازی کنم. ولی الان که سیستم شده میگم نه دیگه میخوام ازدواج کنم. دیگه میخوام مثلا یه کسی تو زندگی باشه. تازه تصمیم گرفتم.
خب حالا شما قبلا نمیخواستید ازدواج کنید، حالا کسی نمیخواد با شما ازدواج کنه. خیلی
آره دیگه سنم بالا رفت.
به خاطر سنتون نیست، به خاطر اخلاقتونه و این باوراتونه. چون اگر یه مردی با شما بیاد بیرون این پرت و پلاهای شما رو بشنوه، خب معلومه دلش نمیخواد کنار شما باشه.
چطور؟ مثلا میگم مرد ایرانی همه اینطوری هم به خاطر این؟
هم به خاطر اون، هم به خاطر اینکه خیال بافم، هم به خاطر اینکه به خاطر رنگی. اونا
که نمیگن خیال بافم.
اونا خیلی زود متوجه میشن. من احمق که نیستم، اگر احمق هم باشم به دردشون.
خیال بافی میکردم. آقای دوست بحثی بودم خیال بافی میکردم.
نه هنوزم میکنی. هنوزم دارید. الانم دارید حرفایی که میزنید فقط اومده به حساب خودتون به واقعیت مرتبطه. شما سه چهار تا حکم کلی صادر کردید که اصلا درست نیست. علاوه همون مثل داستان رنکینگی که انتخاب کردید، علاوه یه آدمی که اینقدر به قول خودش به دیگران وابسته است و میخواد این ور اون ور بره. جان
حالا چیکار کنم از تنهایی لذت ببرم؟
این آخه
آرامش ندارم. توی یه جایی مثلا با اون دوست پسر قبلی من بودم، مثلا میشستیم یه جایی میگفتم بریم اون ور، بریم اون ور، میگفت بابا مثلا تو چرا فکر می‌کنی یه جای دیگه یه خبر دیگه است؟ همیشه فکر می‌کنم این جایی که الان هستم خبر.
خب همیشه اینه دیگه. من فقط می‌خوام برم یه جایی که اینجا نباشه، چون شما دارید یه نوعی از خودتون فرار می‌کنی. بسیاری از مردم فکر می‌کنن که اگر برن مثلا سفر اروپا یا امریکا همه چی خوبه. اشکال کار اینه که خودشونو با خودشون می‌برن. شما می‌تونستید خودتون ایران بذارید بعد میومدید اینجا، خیلی خوش می‌گذشت. متأسفانه خودتون رو با خودتون آوردید. و بنابراین مسئله اصلی و اساسی نگاه واقع بینانه کردن به خودتونه. شما زندگی رو از یه طرف در یه زمینه کمی که مسئله تحصیلتون بوده جدی گرفتید، بقیه زندگی با توجه به حرفایی که من زدید کاملا نگاهتون سطحیه، یعنی بیشتر به یه آدم بی سواد شبیه و نزدیک کاملا. یعنی اونجا شما یه دختر کاملا 3 ساله، حرفای 3 ساله و 13 ساله فراموش.
حالا اگه مثلا بخوام تصمیم، خب به هر حال هر موقع به سه آدم میتونه تصمیم بگیره برای زندگیش، من به این اعتقاد دارم. خب
یعنی چی هر وقت بتونه نه صبر کنی صبر کنی یعنی چی؟ نه نه صبر کنی لازم. این که هر وقت آدم بخواد تصمیم برای زندگیش بگیره میتونه، یعنی چی؟
یعنی اینکه هیچ وقت نباید ناامید
باشه. اصلا معنی نمیده.
چرا معنی نمیده؟ خب ناامید نباید باشه
اصلا. وقتی وقت ناامیدی معناش چیه؟ اگر این جمله است پس هیچکس ناامید نباشه. فرقی چه
میکنه؟ ما همینید که الان مثلا رفتار شما این دختر 3 ساله از لحاظ احساسی عاطفی تو زندگی عاطفی خب درسته. حالا یه دختر 3 ساله که هیچ وقت نمیونه تو وضعیت 3 ساله، این دختر 3 ساله میتونه رشد کنه، پرورش کنه با توجه به اون.
بنابراین باید راه درست رو بره تا رشد کنه، یعنی باید بره مدرسه تا رشد کنه. این نره نه
اوکی حالا من هم خواستم که رشد کنم دیگه به شما زنگ
به همین جد است که بهترین کار این است که یه مقدار سطح آگاهی و داناییتون رو بیشتر کنین درباره خودتون درباره انسان، برای که نظریاتی که شما دارید با واقعیت ها نمیخونه، یعنی یه مقدار نظر است مثل همه آدم ها که حق هم دارید و خودتون عزیزید، نظرتون هم محترم. من راجع به میکروب نظر دارم، راجع به تاریخ نظر دارم، راجع به ژاپن نظر دارم، راجع به مادرم هم نظر دارم.
نه خب میدونم، میگم الان مثلا من چیکار کنم آقای دکتر، که از این تنهایی لذت، آیا این درونیه، این ذاتی روحانه یا نه ایجاد شده؟ آیا من ذاتن اینجوری آفریده شدم که از
نه اشکال
باشم یا
اصلا اولا بحث ذات و اینا ما نداریم. شما یک کسی هستید که چرا ازتون پرسیدم درباره تعداد اعضای خانواده؟ شما به دلیل شرایط خانوادگی که داشتید و نوع تربیتی که داشتید مثل همه ماها یه چهره و جلوه‌ای پیدا کردید که این در یه کارهای در یه زمینه‌های خوب و درسته ولی در برخی از موارد نیست. و حالا که وارد یه کشوری شدید که با فرهنگ و نظام اجتماعی متفاوتی هست، درست مانند آدمی که قبلا رانندگی میکرده.
نه من مدت انگلیس زندگی میکردم با فرهنگ غرب و نمیدونم فرهنگی که با کشورهای نان وستر مثلا یکی نباشه آشنا هم.
چه مدتی شما از انگلیس بودید؟
نه حدودش یه 6-7 ماه انگلیس بودم.
چرا فکر میکنی که تو این مدت مسائل فرهنگی رو شما پشت سر گذاشتی؟
کشورهای دیگه هم بودم، کشورهای دیگه مثلا زندگی کردم، چین و یه تنباری هم مثلا قبرس اونجا زندگی کردم.
برای چی رفتید اونجا؟
قبرس البته برای ویزا رفتم، ولی چین هم برای یه مدتی دانشگاه شانگهای. اینا رو یه سری دوره های آموزشی بود من میرفتم که مثلا یه کوتاه شورت ترم بود که میرفتم. بعد به خاطر همین مثلا میگم آشنا اینطور نیست که یهویی از ایران پاشم بیام و شوک فرهنگی به هم دست بده. میگم من مشکلم همینه که از تنهایی با خودم
نزد
نمیبرم و همین که خیلی پسر دوست پسر داشتن تو زندگی
چقدر آدم از نظر
همش به پسر فکر کنم و مدام به حس گیر بدم. از اینکه آمریکا آمدم، تو ایران نه اینطوری زیاد نبودم، ولی آمریکا که اومدم خیلی که حتی اصلا دوست پسرم به ستون من گفت این برنامه آقای هولاکوی رو شما گوش بده برات خوبه و اون به معرفی کرده.
بنابراین حالا بگذار ما پیام‌ها رو بشنویم، کمی بیشتر با هم صحبت کنیم روی خط باشیم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر موریس واحدی فر اطلاعات جدیدی را درباره علل دردها و جراحات غیر طبیعی TMJ به اطلاع عموم می‌رساند. همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر با دکتر موریس واحدی فر.
سینا بیات و گروه نجوا تقدیم می‌کنند. تجلیگاه عشق و احساس و اندیشه، آوای دلدادگان. به همراه اجرای شورانگیز از گروه دف‌نوازان.
ای
شنبه 18 آپریل 7:30 شب در ویلچر ایبل تیتر. مراکز فروش بلیط، کیو مارکت، شرکت کتاب، ایلات مارکت، چاتریان، هولسام چویس، سوپر وان و میشن رنج مارکت. تلفن اطلاعات 949-716-0102 نقیبیان.com.
الو.
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه نه نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم ها.
نه نه نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
من همچنان هستم، خواستم ببینم خب آقای دکتر بالاخره من باید چیکار کنم.
ببینید عزیز، شما
با توجه که از خانواده دور شدم، تنها هستم و حالا دنبال مثلا نه دوستی دارم نه چیزی، دوستای مثلا حالا چطور میتونم.
حالا سوال من اول از شما این است که چقدر با مردایی که هستید از نظر فیزیکال و سکچوال شما یعنی جنسی درگیر میشید و این موضوع براتون مهمه؟
با این دوستم هستم و تا حالا تو ایران زیاد نمیذاشتم این قضیه اتفاق بیفته به خاطر اون عقاید مذهبی و سنتی که تو ایران هستش. مثلا میگفتم خب نه، من باید تو ایران تا زمانی که هستم به قول معروف ویرجین باشم، ولی اینجا اومدم دیگه برام مهم نیست. البته قبل ایرانم نبود، ولی خب به خاطر همون پاسیبیلیتی که در نظر میگرفتم بود. اینجا نه، با این دوستم مثلا صمیمی هستم، برام مسئله ای نیست.
حالا اگر دو تا از این دوستای پسر شما رو من بیارم و بگم سر دو تا موضوع با هم صحبت کنید، توافق کنید که این دختر خانم رو دو تا عیب اصلی و اساسیش چه، اینا به من چه میگن؟
یکی که گیر میدم، خیلی گیر میدم. مثلا دوستان همه رو وقتم رو با اونا بگذار. نه بیدونید، من درس که میخونم دو دقیقه وسط این دو دقیقه استراحتی که دارم زنگ میزنم به دوستم، این خیلی اشتباهه. و همین که وابستم دیگه، تو ایران اینجوری نبودم، اینجا خیلی وابسته شدم، به طوری که مثلا اصلا طرف رو انگار مثلا شوهر خودم میدونم و نمیفهم که بابا این دوست پسره، میدونید؟
حالا شما من بگید با وجودی که خودتون رو اینقدر وابسته و مرتبط به اون جامعه و فرهنگ و خانواده میدید، چرا اینقدر هی سفر رو گفتید برای مسائل درسی بود، ولی خب میتونید دارم نرید؟ چرا اینقدر؟
نه من وابسته خانواده نیستم، من ایرانم بودم خیلی اصلا وابسته بودم که یه پسر تو زندگیم باشه، میدونید چی میگم؟ یه دوست خوب. من بیشتر به دوست وابستم تا به فامیلی و خانواده. فقط دلم برای ایران دنگ نزده، مامانم اینا رو دوست دارم، هستن، دلم برای دوست تنگ شده، میدونید؟ مشکل من اینه که خیلی دوست بازم، مثلا تو ایران خیلی دوست داشتم، اومدم اینجا مثلا دوستی ندارم، مشکل من اینه. حالا یه دونه دوست پیدا کردم، حالا همش به این بیچاره گیر میدم، مشکل من در حقیقت اینه.
شما ببینید عزیز، نمیدونم خوابتون الان چطوره؟
خوبم، خوبه، خوبم، مشکل ندارم، مثلا نه مشکلی ندارم خوابم.
چقدر نظرتون راجع به آدما با سرعت عوض میشه؟
آدم رو خیلی زود. اولش هر کی میاد تو زندگی فرشته است، بعد از دو دقیقه چقدر بده، چقدر خیلی دم چیزام دم میام.
چقدر دنیا براتون با سرعت عوض میشه؟ یه زمانی سیز سو بیوتیفول، بعدم یه دفعه میشه آفول، یعنی خوب تبدیل میشه بده بعد.
دنیا بستگی داره که یه پسر بیاد وارد زندگی بشه بگه دوستم داره، عاشقم، اون موقع چقدر زندگی من شیرین میشه.
و اگر بعدم دیدید که
نباشه، کسی معلوم نده، یا مثلا یه پسر بخواد با یه ترشی برخورد کنه، آخ 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 دیگه بدبختی دارم من.
شما غیر از دختر عمه گفتید یا عمه گفتید که اسکیزوفرنی؟
عمم.
کیو دیگه داشتی تو خانواده که مسائل مشکلاتی داشتی؟
عمم هم به خاطر اینکه بچه و شوهرش تو تصادف از دست داد و تنها شد، بعد یه مدت فقط تنها زندگی میکرد، همین باعث شد که اون حالتش.
از کجا فکر کنید اسکیزوفرنی بود؟
نمیدونم، به خاطر خیال بافت بود، همش با خودش تو رویاهاش حرف میزد.
آخه اون که اسکیزوفرنی نمیشه.
همون اتفاقا من برای پروژه دکترام خواستم در مورد ربات ها بردارم و همین اسکیزوفرنیا. بعد استادم به هم گفتش که این حالت اسکیزوفرنی نیست، حالت آخه اسکیزوفرنی یعنی هلوسینیشن دیگه، وقتی که تخیل کنترل کننده آدم ها میشه. من به خاطر همینطور میگم عمم یه آدم خیالی داره کنترلش میکنه تو زندگی.
نه آدم خیالی کنترلش میکنه یعنی چی؟ میگفت یه آدم خیالی منو کنترل میکنه؟
مثلا تو زندگیش دنیای تخیلی زندگی میکرد، بر خودش شوهر داشت، بچه داشت، تو زندگیش با اونا حرف میزد، به خدینش توجه نمیکرد. همینو باعث شد من بگم که خب من فکر کردم که این یعنی اسکیزوفرنی.
اون میتونه ایلوژن و دیلوژن و دیسوردر باشه، هالوسینیشن هم داشته باشه، ولی معناش نیست که اسکیزوفرنیه.
برای نه مشکل تشخیص نداریم خانوادهمون.
نه شما که اختلال شخصیتی جدی داری عزیز.
من آره دیگه، من
نه پرسونالتی دیسوردر بدی داری.
چی دارم؟ مشکلم چیه؟
ببین اون چیزیست که بشکن اختلال شخصیت، پرسونالتی دیسوردر.
آها
شما اوکی. یه
ترکیب کارش باز بکنم خوب
نه ده. ببین عزیز، داستان شخصیت یه مجموعه ایست از صفاتی که آدم رو به یه صورت در میاره. شما وقتی به یه زنی به یه مردی نگاه میکنی، چشمش، ابروش، دست، پاش، این میشه یه آدم، یه آدم دیگه با چشم، ابرو، دست و پاش میشه یه آدم دیگه. بنابراین وقتی درباره شخصیت صحبت کنیم درباره یه مجموعه است. مجموعه که شما دارید یه ترکیب دو سگانه ایست که نسبتاً هم جالبه، یعنی یه زمینه هایی به دلیل استرابای کودکی دارید که شما رو برده سراغ یه مقدار حالت وسواس و حالتهای تکراری، یعنی اجبار و تکرار رو در کارات میشه دید، یعنی ابسشن و کامپالشن خفیفی داری. از جانب دیگه یه زمینه ها و گرایش هایی داری برای یه شخصیتی که بهش میگن هیستریونیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشی. معمولا ترکیب این دوتا خیلی کمه ولی در تو میشه اون رو دید. ولی سومی که ذره منو بیشتر از همه نگران میکنه یه چیزی بهش میگن بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت ناپایدار، چون کاملا حد و مرزا رو نمیشناسی، یعنی تو اون باوندری رو هم به میل خود جابجا میکنی. یعنی فرض کن با یه آدمی روبرو میشی و اگر با تو مهربون و مؤدب باشه، زمینم تو از ظاهرش خوشت بیاد، بعدم تو خسته باشی، تنها باشی، حوصلت سر رفته باشه، سخت بهش توجه میکنی، حتی ممکنه علاقمند بشی، محبت و ادب و رعایت و اصولی رو که اون میکنه رو به حساب مثلا علاقه شدید یا عشق شدید او بدونی، بعد چون پراجکت میکنی حال خودت رو به او منتقل میکنی، فکر کنی او همچنینه و بعدم معلومه در یه چارچوب رابطه قرار میگیری که این وضعیت رو در خودت و او شروع میکنی تشدید کردن، یعنی درست بس که دوتایی همدیگر رو به صورت علت و معلول تحریک میکنی. اما بعد از یه مدت کوتاهی به یک بار این حباب میترکه و تو متوجه میشی که نه، این آدم اونگونه که تو حس کردی، احساس کردی، فکر کردی نیست، اون آدم هم نسبت به تو.
تو یه چیزی ببین، اصلا شما اصلا فیلم ها رو هم نگاه بکنید، اصلا این تو وجود یه دختر یه پسره، وقتی که عشق تو زندگیش باشه زندگی شیرینه. از هر کی بپرسید، من که میدونید مثلا دیشب شبکه PBS نشون میداد مسترپیس، مثلا پسری بودش که سوپرت ریکن اون زمان ها اصلا عشقش بهش نگفته بود، اصلا به دیوونه می شد. یعنی من خیلی دیدم کسایی که از لحاظ عشقی و عاطفی وابسته بین اونن. حالا این آیا به خاطر اینه که شخصیت مستقلی ندارن، افراد از تنهایی
خب آخه همه ماجرا رو که تعریف نمی کنن. ببین عزیز، تا اگر آمدی 10 تا 100 تا داستان عشقی یا فیلم های عشقی رو بگو، از نظر علمی امروز 90 تاشون میشه بیماری یا گرفتاری باشه، احتیاج به دارو دارن. این که تو فیلم ها نشون داده میشه که نشون دهنده
همه دوستام هم ایران اینطوری بودن. مثلا یا اصلا کلا یه زن و شوهرم ببینید، وقتی که زن شوهرش باهاش خوب باشه زندگیش خوب خوشحاله، وقتی بد باشه میدین این پس یه طبیعیه.
نه عزیز، نه
فقط مشکل من اینه. نه چرا این
خب آخه تو تصور میکنی، تو تصور تو خودت رو چون مرکز و محور خلقت میدونی که اگر من امریکا رو خوب میدونم امریکا خوبه، همه هم خوب میدونن، اگه بد میدونم همه بد میدونن. آخه یعنی این از کجا اومد؟
نه مشکل من اینه که من میخوام اینم چطوری.
آیا تمام آدمای دوربر تو اگر مرد تو زندگیشون نبود ناراحت بودن و به هم میریختن؟
همون دیگه. نه نیستش، من خواهم اینم اونه چی کار میکنن.
نه یادت باشه تو الان 3 دقیقه خب چی
بفتیم؟ من چجور از تنهاییم لذت ببرم؟
نه تو یه سوالی میکنی که جوابی براش نداره. اولا اگر تنهایی به مفهوم عمیق کلمه است، تنهایی هیچ وقت توش لذت نیست.
نه مثلا تو تنهایی چی کار کنم که لذت ببرم؟ فکرم کتاب بخونم، مثلا چی کار کنم، چی بگم؟
فرقی نمی کنه.
من به تلخین خیلی معتقدم، مثلا برم جلو اینه چی بگم به خودم. وابسته نشم به کسی.
تلقین یه جایی در یه زمینایی ممکنه کمی کمی کار بکنه، با تلقین که نمیشه مسائل حل.
این خانم میگفتید دور جلوی آینه اینو بگو اونو بگو،
من قصه تلقین نبود، اون فقط یادآوری بود که من با خودم قرار گذاشتم.
حالا من خودم یادآوری چطوری یادآوری کنم که ای دختر وابسته نباش به این پسر؟
اصلا کار نمیکنه. مثل اینکه شما تصمیم بگیرید که ای دختر به خودتون واقع بگید برگ امشب نخواب، بالاخره یه لحظه خوابت میبره.
اوکی خب،
با واقعیت‌ها
مشکل من چیه؟ پس بگید درمانش چجوریه؟ ممنون میشم.
مشکل شما این است که یه مقداری بیش از اینه. ببین عزیز، یه زمانی است که شما دستتون شکسته، بنابراین وقتی دستتون شکسته یه فکری براش میاد. اما یه زمانی است که شما 100 سالتون پیر شدید، همه بدن به هم ریخته، اون موقع ماجرای مقدار جدی تره. اختلال شخصیتی معناشون به هم ریختگی کلیه. یعنی به همین جهت است که یه مجموعه ای اینا یه جوری همدیگر رو تغذیه میکنن و به نوعی بر صورت علت و معلولی موجب میشن که تو حال عادی و معمولی خودت رو بعد از یه مدتی از دست بدی و در نتیجه هم یه نظام باورها و اعتقاداتی داشته باشی و بر مبنای اون رو عمل کنی، در حالی که این باورها و اعتقادات مادام که مرتبط به جنبه‌های واقعی زندگی‌ان باید با واقعیت بخونه. یعنی من اگر تصور کردم فاصله بین لس آنجلس و سان دیگو که مثلا 120 مایل 30 مایله 100 مایلشون رو گرفتم، خب فکر کنم نیم ساعت دیگه اونجا میرسم و هرگزم به اونجا نخواهم رسید. این توهم منه. من یه باوری دارم که با واقعیت نمیخونه. باور من باید به واقعیت بخونه. این که فاصله بین لس آنجلس سان دیگو 130 مایل سر جاشه، اینی که من دوست دارم در اونجا زندگی کنم یه قصه دیگری است. کاری که تو در ذهنت میکنی اینه که آنچه را که دوست داری درست میدونی و واقعیت میدونی، در حالی که کاری که تو دوست داری تو دوست داری، باید قبول کنی من دوست دارم، ولی میتونی بگی درست نیست. درست مثل این که تو دوست داری بزنی تو گوش دوستت که حرف بدی زده، این کار رو تو دوست داری ولی درست نیست. این تفکیک رو ذهن تو به راحتی نمیکنه و به همین جهت است که به مجردی که از اون حال واقع بینی خودت، یعنی دستگاه آگاه خودت رو به نوعی بذاری روی دستگاه اتوماتیکت و بشه ناآگاه، از یه دختر 30 ساله آگاه به بسیاری از مسائل تبدیل میشه به دختر 3 تا 13 ساله کاملا احساسی عاطفی و در نتیجه تبدیل میشه به یه موجودی که مثل یه بچه 3 ساله که مادرش یه جا گم کرد و حالا دیگه پریشانه، اصلا وحشت او رو گرفته و به گونه ای ناراحته که تمام وجودش داره میلرزه. علتش هم این نیست که اتفاقی میفته و یه جمعی است، خیلی هم میتونه به راحتی این ماجرا حل بشه، ولی برای بچه 3 ساله مسئله این است که همه چی تموم شد. درست مثل حرفایی که تو میزنی که من الان با تو زندگی کسی باشه. چرا؟ برای که اگر امشب کسی تو زندگی نباشه تو احساس ناراحتی و درد و بد میکنی و بعدم اون رو تازه بعدم یه نوعی تسری میدی که پس من تا آخر عمرم ممکنه تنها بمونم که اصلا مسخره است. ولی الان یه کسی هستی که فکر کنی یه آدمی باید کنار تو باشه تا بتونی تو احساس خوبی داشته باشی، ولی همچین نیازی در انسان نیست. ما احتیاج نداریم کسی همین امروز یا امشب دور بر ما باشه. درست مثل که ما احتیاج نداریم که یه لباس تازه بخریم. ما احتیاج به لباس داریم، ولی احتیاج به این که همین امروز من یه لباس تازه بخرم ندارم. ما احتیاج به ارتباط داریم، دوست داریم، عشق داریم، همه این حرفای تو درست، ولی اینا چیزایی نیستن که جنبه امرجنسی داشته باشن. اینا موضوعهای اصولی هستن که بسا میشه 2 سالم براش صبر کرد. یعنی اون چیزیست که در تو به دلایلی به هم ریخته. یعنی تو درست تبدیل میشه به یک کسی که هر موضوعی برات میشه موضوع مهم و فوری که الان میخوای. یعنی مسائل زندگی تو همه میشه امرجنسی، مثل آدمی که سکته کرده، در حالی که بسیاری از مسائل هستن که ضرورتی اگر هم دارن در بلند مدت دارن. من معلوم قراره بخوابم و الان نمیتونم کار بکنم، ولی من الان قرار نیست حتما همین الان بگیرم بخوابم. این اون چیزیست که تو برای خودت ساختی و تو ذهنت هم به مقدار زیادی به دلیل اینکه دیگران رو تونستی سر جاشون بنشونی وقتی لازم بوده و راه خودت رو رفتی، ولی من مطمئنم بسیار اینجا اونجا اذیت شدی و بعدم دوربریات رو اذیت کردی، یعنی بدونی که ضرورتی داشته باشه برخوردی کردی. یا مثلا فرض کنی همین الان کاری که میکنی، مثلا داری درس میکنی وسطش تلفن میکنی، اشکالی نداره اگر مزاحم اون آدم نیست اون آدم خوشحال میشه، ولی اگر مزاحم اون آدمی و اون آدم خوشحال میشه خب بیخود تلفن میکنی. ولی اگر من بگم چرا زنگ میزنی، تو پاسخت این است که باید بکنم. باید تو نشون دهنده 2 چیزه: اجبار و تکرار. یعنی روزی که من تو زندگیم حق انتخاب خودم رو از خودم سلب میکنم و خودم رو مجبور میکنم و تکرار میکنم، اون جنبه انسانی که آزادی و حق انتخاب و تصمیم گیریه رو از بین میبرم. به همین جهت است که احتیاج به این که روی خودت کار بکنی عزیز. یعنی به نظر من بدن تو به مقدار زیادی به هم ریخته. آیا زمینه ارثی داره یا نه؟ آیا واقعا عمه به خاطر اتفاقات بوده یا یه زمینه ای داره؟ جای سوال داره. برای که معمولا با وجود همه این که عزیزانش از دست داده قرار نبوده تا اون مرحله بره، حالا که رفته خودش شو بده مایه‌شو داشته، نه احتیاج به کسی داری باید صحبت کنه. یه کمکی اگر بگیری با کسی حرف بزنی، تستایی هست که میشه مشخص کرد. من حداقل چیزایی که الان در تو تشخیص میدم که اگر دلت هم بخواد میتونی بری روی اینترنت نگاه کنی، یه مقدار زمینه است برای obsessive compulsive بودن، یعنی obsessive compulsive personality disorder. یه ذره شخصیت هیستریانیک داری، هیستریانیک personality disorder. یه شخصیت borderline personality disorder. این ترکیب البته دو تاش غالبا با هم میخوره ولی سه تاش نه، ولی در تو به نظر من به گونه ای هست. حالا اگر خودت بری یه مقدار تو این زمینه بخونی، فقط بخونی برای اینکه بدونی، یه مقدار بیشتر میتونی حالات خودت رو تشخیص بدی، چون از نظر خودت این توی، ولی از نظر من کاملا پیداست که چرا این حرفا رو میزنی، چرا این کارا رو میکنی. یعنی یه مقدار علل و عواملش، اون ریشه مسئله به مقدار زیادی مشخصه که اون برمیگره به کودکی. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، یکی دو ماه اگر شو راجع به موضوع فکر کن یا با یکی کسی صحبت کن. اگر بعدن مطلبی داشتی خوشحال میشم رو خط بیاد با
شما. برای
مشکرم خواهشم تمنا میکنم.
بابای
عزیز شنگار عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دکتر ترشیدی و دکتر نجفی عرضه کننده پیشرفته ترین روش های امروز برای صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. دکتر نجفی با بورد تخصصی در جراحی های پلاستیک و زیبایی، با استفاده از مدرن ترین تکنیک های جراحی، زیبایی طبیعی و موزون را در صورت و بدن شما خلق می کند. مطب ها در انسینو و گلندل، 1-800-965-93-33. دکتر ترشیزی با سوپر ترماژ و انواع لیزرها برای برطرف کردن چین و چروک، اکنی و موهای ناخواسته، تزریق بوتاکس، رستلین، پرلین، جوودرم و ریدیس. مطب ها در ارواین 949-552-2650، انسینو و گلندل 818-789-9393. دکتر ترشیدی و دکتر نجفی با سالها سابقه در خدمت شما می باشند.
همین پنجشنبه دکتر آزیتا سایان ساعت 10 صبح مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره رمز عشق ورزیدن به یک مرد با شما صحبت می کنند. 310-460-2600.
با سلام، من کامران یدیدی، وکیل امور تصادفات و جراحات بدنی، همین دوشنبه در برنامه 1-800 تصادف از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما خواهم بود. با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152، عضو 08 ایرانیان.
Honey, put this on top of the minivan.
We're only going for 2 weeks. You want me to back the kitchen sink, too?
Well, is there room?
Hey, you guys. You going on vacation?
Who's that?
I don't know.
Because we're planning on robbing your house tonight.
All right, I'm calling an alarm service.
Wouldn't it be great if you could be warned of life's risks? If you have diabetes, you can. There's a simple blood test called A1C that can help measure your risk of complications from diabetes. Why is it important? Because more than 600 people every day die from diabetes and its complications. If your A1C is above 7, your doctor can show you how to lower it. If you have diabetes, know your risk. Know your A1C. Ask your doctor, or for more information, go to www.diabetesa1c.org or call 1-877-TEST-A1C. Brought to you by the American Diabetes Association, Juvenile Diabetes Research Foundation International, and the Ad Council.